بسم الله الرحمن الرحیم. شناسه صلوات هدیه به امام زمان و نرجس خاتون سلام الله علیه ما. موضوع اول واقعا هیچ وجهی نداره، ارزش و جایگاه انسانیت به این موضوع ارتباط نداره، ولذا بگذارین اصلا بیخیال شین. موضوع اول. قسمت دوم برای قسمت دوم در مورد کودکان، ویژگی‌هاشون، روانشناسیشون بخونید. این که مثلا بچه‌های وقتی تندن ریشه در چی داره، یعنی شما اون راه غلط رو ادامه ندید. این دلیل نمیشه چون اونا اینجورن پس منم اینجورم. برای قسمت سوم سوال هم توجیه نیست. ببینید مثلا فرض کنید به من میگن آقا از صبح 8 تا 9 صبح باید بری دانشگاه تا 4 بعد از ظهر، 4 بیا اینجا کلاس تا 8 شب، 8 بری خونه تا مثلا فردا صبح، سه جا برنامه ریزی کن. خواهم باید فکر کنم که چی رو ببرم دانشگاه بخونم، چی رو بیارم خونه بخونم، سر کلاس که میام اگه زودتر میرسم چی داشته باشم اونجا، بین دو کلاس اگه وقت بود. این که من چون جام عوض میشه نمیتونم نظم پیدا بکنم دلیل موجهی نیست. شما میتونید یه کتاب رو که باید بخونید شروع کنید بخوندن، بگید این کتاب میذارم اینجا، هر وقت میام اینجا یه کتاب میخونم، اونجا اون دوتا کتاب رو بشن رخ بیرم اونجا اونو میخونم. ولی چون جا به جا میشن نمیتونم به کارام نظم بدم، این به خودتون برمیگرده، به جا به جایی خیلی ارتباطی نداره. من متوجه نشدم آیا حق برای مخلوقات و شکر برای خالقه، و اگر مخلوق در مسیر خالق حرکت کنه باید حق او رو ادا کرد، در غیر صورت نه، و در هر دو صورت باید شکر کرد. به نظر من فرق حق و شکر رو متوجه نشدم. شکر نسبت به نعمتی است که خداوند به ما داده. این نعمت خدا یا مستقیم میده یا با واسطه میده. اگر ما نعمت رو مستقیم یا با واسطه بگیریم، شکر رو اگر به جا بیاریم، حق اون فرد ادا شده. کی حقش ادا نمیشه؟ وقتی در مسیر خدا قرار نداره، ولذا شکر ما او رو پوشش نمیده. شما همیشه میگید سوالی که جوابش ممکنه باعث ناراحتیتون بشه رو نباید بپرسید. الان مثلا ما می‌خواستیم چند نفری یک کلاس برخط شرکت کنیم که هزینه‌اش بالا بود. ممکن بود اگه بپرسیم که آیا میتونیم با یه هزینه چند نفر از کلاس استفاده کنیم، بگن نه و یا بله. الان وظیفه داریم که بپرسیم، خسته نباشیم. مثلا شما بین دو کلاس 5 تا تیتاب برمی‌دارید، میگید نمی‌پرسم نفری چند تاست. اینجایی که احتمال میدین که یه چیزی هست، خب معلومه که باید بپرسین. مثلا یه بحثی دارن مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه که اگر یه کسی کاری انجام میده، احتمال میده که این کار یه حکمی داره و اون نمیدونه. اگر این احتمال رو بده، اینجا نمیتونه بگه جاهل بودم و لذا باید مجازاتش کرد. دقت دارین؟ یعنی مثلا من یه معامله میکنم، احتمال میدم که این معامله مشروع نباشه. اگر احتمال بدم حکم این معامله رو ممکنه ندونم و باز انجام بدم، نمیتونم بگم جاهل بودم. پس اینجا حتما باید سوال بپرسیم که میشه چند نفر دیگه از استفاده کنیم یا نه. اون دنیا میگن تو که میتونستی آگاه بشی، باید میشدی. بله، البته توی شرایط کلاس هیچ چیز گفته نشده و من نشده، ولی مجوز هم داده نشده. در که معمولا توی بعضی کلاس ها قید میشه این موضوع، با این وجود 50-50 که قبول کنن یا نه اگه بپرسیم. بله، اینجا اتفاقا باید بپرسیم تا خودمون رو تو کار شبهناک قرار ندیم. بله، این که میگن جمعش با ولا تسالو عن اشیاء تبدلکم تسؤکم، اینه که خداوند میگه که یه گاو بکشید، اما خدا قید گذاشت یه کاری بکنید. بله؟ نه، این دوتا حتما معل فارقن، چون ما عهد ذهنی داریم. ما میدونیم که وقتی یه مجموعه کلاس برگزار میکنه و شرایط میذاره و هزینه میگیره، این یه احتمالاً قواعدی داشته باشه. من به شما میگم که الان بچه‌ها روزانه یه صدقه ای بدین. الان شما اگه سوال بپرسین گیر میکنین. من به شما میگم خب انقدر کمتر نباشین، ممکنه شما اون وضع مالی شما نخونه. اما به جهت ذهنی اگر ما بدونیم یه چیزی یحتمل شرایطی داره، یعنی طبیعیش اینه که شرایطی داره، اینجا باید بپرسیم تا در شبهه واقع نشیم. یک، دو، بعضی جا موضوع حق الناس و حق اللهه. خدا وقتی میگه یه گاو بکشین حق خودشه، ما یه گاو کوچولی مردنی زشتم بکشین، پیرم بکشین، خدا میگه بس. اما اگه حق مردم بود باید حساسیت ما باز بیشتر بشه. این که شما و شهید باقری و دیگر عزیزان میگن کار اگه برای خدا باشه نه خسته میشی، نه کلافه میشی، نه گریه میکنی، نه کم میاری، نه قصه میخوری، نه 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 نه. استاد سخته، خیلی سخته. کار من برای خدا نیست، قبول، ولی من دارم تلاشم رو میکنم. چرا شیرین نمیشه در مراحلشه؟ چرا با دل خوش نمیگم الهی شکرت؟ بگی میشه. چرا عقب میرم؟ فکر میکنید چرا تو امتحانات خدا تسلیم شیطان میشم؟ بعضی وقتا میشین. چرا تواناییم اندازه امتحان خدا نیست؟ هست. من میخوام آدم بشم، میخوام با جیگر خون با لبخند بگم الهی شکرت، ولی نمیتونم. بگید میشه. میخوام شبیه شما هیچ دیگه، نابود شدین رفت باز ببینید با آدم حسابیا بشم. نه نه، برگشتین خوب شد که هیچ کس نمیفهمه دردشون چیه و همه میگن خوش به حال فلانی از این جهت، ولی من نه، همه میدونن زشته، میفهمم زشته، ولی آدم نمیشم، در برابر شیطان وحشتناک ضعیفم. یارا عشق شیطان اینه که من به شیطان بگم من که ضعیفم، از پس این بر نمیام. شما الان بهم میگید با فلانی میخوای کشتی بگیر، این صدای موبایل که پشت اکو گذاشتن بلنده چقدر. من میخوام برم کشتی بگیرم. با کی میخوای کشتی بگیری؟ مثلا با فلانی. 90% اونا که بایشون کشتی گرفتن قبل از 30 ثانیه یا دستشون شکسته یا پاشون یا گردنشون. واقعا؟ آره. بعد مثلا تو این افراد کسی هم بودن که آره، خودی اونا که گردنشون شکسته که غالبا مردن، یعنی جنازه شو تو شک بده. دست با هم که میشکنه گردچکن میشه، ترک و اینا نه، مویه اونا نمیشه، گردچکن میشه. یعنی من الان قبل از اینکه وارد صحنه کشتی بشم 80% انرژی رفت. این همه پیچ ندید. شیطون یه امتحانی میکنه، ما شکست میخوریم، دوباره خودمون رو جمع میکنیم، پیروز میشیم. خدا از ما نخواسته ما شکست نخورده پیشش بریم، از ما خواسته چه؟ آفرین، ما خونی مالی بریم پیش خدا، یعنی نشون بدیم خدا ببین شیطون دوتا زد، منم یه دونه زدم. میگه خوبه، تسلیم نشید. بلازا این که توبمون رو شکستیم، تسلیم شیطان شدیم، دردمون رو به دیگران میگیم. بعضی وقتا فکر کنیم مثلا ما یه مشکلی برام به وجود میاد، واو چه مشکلی، بزرگترین مشکل دنیا اینه الان، واقعا مسئله از این پیچیده تر و سخت تر نیست، ها مریض میشیم، هر فصل سرما دیگه همون زخم رو میخوریم. سرما، آقا سرما میخوریم، زمین حالا من بلد نیستم، بچه‌ها پزشکی میگن سرماخوردگی و این جسارتان آبریزش اینا یه فوایدی برای بدن داره دیگه، درست میگم؟ خب مثلا یه مریضی داریم که فوایدی هم برای بدنمون داره و میدونیم یکم مراقبت بکنیم 5 روز بعد 6 روز بعد انشالله خوب میشیم. خب به این فکر بکن، یه نفر یه بیماری داره، اون بیماری علاج ظاهری نداره، این سخت داره یا اون. برخی بندگان خدا، خدا انشالله شفای کامل عاجل همه بیمارا رو بده، گفتن یه دختر 10 ساله هم تو کما رفته، دعا کنین. خب الان فکر کنید یه دختر 10 ساله تو کماست، پدر مادرش چی میکشن؟ اونایی که مادر و پدرن میفهمن، اونایی که مادر نیستی نمیفهمن چی میگم. آدم صاحب فرزند میشه، حاضر یه میخ تو چشم خودش بره یه خار از کنار پای بچهش رد نشه. یعنی بچه که تب میکنه پدر مادر بیشتر گریه میکنن تو خود بچه، خب خوزن بچه های کوچولو. اینا رو شما نگاه کنید تا بریم سر این که آقا یه قصه، یه بلایی، یه ابتلا، همیشه به این نگاه بکنی. و این عبارت غلط، ما چه گناهی کردیم؟ پیغمبر چه گناهی کرده بود؟ خدا یه پسر بهش داد، اینقدر تیکه میداختن، پیغمبر ابتر، نسلش منقطع، خدا یه پسر به پیغمبر داد، یعنی جواب همه اون حرفا بود دیگه. بله، خدا گفت پسر رو باید ازت بگیرن. پیغمبر چه گناهی کرده بود؟ گناه کرده بود، دوستت دارم، میخوام تحت فشار بذارمت. آخه چرا؟ چون دوست داشتن من با دوست داشتن بنده ها، من تو رو تحت فشار که قرار میدم چی میشی؟ عزیز میشی، پخته میشی. ببخشید خیلی غیر مرتبط هست، مرتبط با ته دو نقطه است، این دیگه بی ارتباط شد. ببخشید، آها خیلی غیر مرتب هست. آها قضاوت زود کردم. شیم آن می، شیم عالم آن می. شیم آن می که صدقه نداره که. وجدان من الان راحت راحته. شما مسئول کنترل هوای نفس دیگران این. آره من میگفتن آقا اینا فلانی رو دعوت میکنیم بجین مثلا ازش تقدیر کنی. نه باید برای خدا بیاد. آقا مگه تو مسئول کنترل هوای نفس نمونی؟ او بر همین که بلند شده اومده این وظیفه‌ش انجام داده تو ازش تشکر. میگفت نه این هم هوای نفس خودش هم هوای دوتا رو با هم میخواست کنترل بکنی. حالا نمونهاش تو کلاس هستن بی تربیت. بعضی خیلی غیر مرتب هست ولی خیلی ذهنمو مشغول کرده. اینکه توی کشور ما مدیریت ها دست کیه؟ چطوریه که الان که 7 سال هست دانشجو هستم هر سال نامه از وزارتخونه اومده که دقیقاً توی ایام فاطمی یه جشن روز دانشجو میگیرن یا دقیقاً توی ایام شهادت امام حسین علیه السلام استنداپ کمدی برگزار میکنن. کجا؟ 4 سال پیش هم یه نامه اومد که آقای کواکبی رو باید دعوت کنید. آقای کواکبی که زمان سید جمال‌الدین اسدآبادی بوده. اتفاقاً آقای کواکبیان مد نظرتون بوداره. این دستورا در کجا از کجا میاد واقعا؟ من دانشجوی انقلابی اگه اعتراض کنم به اسم اعاده حیثیت ازم شکایت میشه. بعد وزارتخونه هر کاری میتونه انجام بده. من میفهمم که من انقلاب بعد برای سر نظام حکومت از رهبری سکوت و رفتار سنجی داشته باشم. ولی میخوام ببینم مگه کشور ما حکومت اسلامی نیست؟ نه. مگه رهبری در جریان نیستن؟ چرا؟ همه با هم خودشون همه با هم. کلا چرا داریم از خودی میخوریم؟ ما همیشه میخوریم از خودی و غیر خودی. حالا نمیدونم این که مثلا میگید تو ایام شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه استنداپ کمدی نشیدن. دوم این که الان ما زمینی که روز دانشجو جشن گرفتن اشکال نداره تو فاطمیه مثلا وسط فاطمیه باشه روز دانشجو جشن میگیرن مگه چیکار میکنن؟ خیلی شادن؟ اما الان که فضای رسانه‌ای واقعا اگه کسی جای خرابکاری بخواد بکنه با رسانه‌ای کردن طرف چی میشه؟ میچسبه به طاق. از این استفاده بکنید. ولی تو شرایط شما نیستم نمیدونم چه خبره. یعنی که الان میگید چه شکلیه؟ شناسه یا رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما. عرض کنم که واقعا این مشکلی که گفتید و که نمیدونم ریشه چیه، یعنی چرا این اتفاق افتاده و راهکارش چیه. اما این که میفرمایید مثلا این اتفاق رخ میده و بین فرض فرمایید چون میدونید من آدم عصبی هستم مثلا یه چیزی میگید واکنششون میدم یا یه چیزی میگم همه باید سکوت کنن. خب اگه واقعا شما مجبورید من مثلا فرض کنید شما یه درسی با من دارید تو دانشگاه این درس رو با غیر من ارائه نمی‌کنم بعدم بگذرونید منم خیلی بد اخلاقم سر کلاس هم طوری هم حرف میزنم کسی جوابی بده نکته‌ای بگه صحبتی بکنه حرف مثلا رکیک میزنم خدا نکرده. خب اینا رو بدونید چیکار میکنید؟ مجبورم هستید درس رو من بگیرید سکوت میکنید میگذرونید. ببینید ما گاهی اوقات واکنششون میدیم چون کار طرف رو عادلانه و حق نمیدونیم. آره اون کار عادلانه و حق نیست اما واکنش ما عدالت و حق رو برقرار نخواهد کرد فقط موضوع رو پیچیده تر میکنه. لذا باید از هر آنچه که زمینه اتفاق رو ایجاب میکنه و ایجاد میکنه و هر آنچه که بهش دامن میزنه خودداری کرد. ولی برای اصل مسئله به نظرم این که هیچ کاری نشه به همین جوری بمونه که خب بهتر نمیشه باز بدتر میشه باید برای درمان فکر کرد ولو به اجبار. من اینجور میفهمم. شناسه 1998 به نظرم میرسه اصل این که این کار رو بکنید کار خوبیه. 1-2 ابتدای کار با یه آدم عاقلی مشورت بکنید چند بار خودتون و کارتون رو عرضه بکنید که او تایید بکنه بعد جدیش کنید. یعنی تا چند بار تاییدیه نگرفتین وارد کار نشین که خدای ناکرده اشتباهی نکنید. ولی از ترس اشتباه چیز نکنید، از ورود خودداری نکنید، چون اون فضا رو نباید شما خالی کنید. سوال مجازی تا چند جواب دادیم؟ 48 میدونم، ولی 394 اولین جلسه. یا الفصل چی میگین؟ واقعا میگم شما اگه چیزی خواستین اول 22 آذرین شناسه تغذیه. نمیدونستم این قضیه یاده. مطمئنی 48 جواب ندادم؟ اینو جواب دادم ها. این رژیم غذایی و فلان اینا 348 رو جواب دادم، قبلا گفتم جایز نیست. 349 رشته من روانشناسی، دوستم مترجمی زبان خونده. بی پیشنهاد دوستم قرار شد یک کتاب آموزش روانشناسی معنویات با همکاری هم ترجمه کنیم، ولی من دوچار شکم که این کار درست نیست، چون بخش از مطالب روانشناسی این حوزه به نوعی معنویات سکولار رو متعارضی می‌کنه و به افراد یاد میده بدون خدا هم میشه آدم معنوی دار بشه. بخش از این کتاب هم به چه موارد اشاره می‌کنه. می‌خواستم نظر شما رو بدونم. خب قطعا اگر میدونید چنین چیزایی گفته جایز نیست دیگه، معاونت بر اسم عدوانه. بیاشه خواستم بدونم طی این یکی دو ماه اخیر به برنامه به افق فلسطین شبکه افق دعوت نشدیم؟ نه. آخه هر شب بیننده این برنامه هستیم، منتظریم که بیانات همیشه باشن. اگه درست کنم البته ما تا حدودی پاشنه هستیم، ولی که دوست داریم بقیه بیننده هم بیشتر از شما آگاهی پیدا کنن. نه که امیدوارم هر چیز زودتر شما رو دعوت کنم. چرا خودم خدا شما سلامت شما. نه دعوت نشدم، بعیدم از دعوت کنم. من شناسه آرامش تو فضای شما نیستم نمیدونم. یعنی این که میگین کی این کار رو میکنه، چرا این کار رو میکنه، سکوت کنید بهتر میشه، در خفا باهاش صحبت کنید اثر داره، واقعا نمیدونم. همینجوری جواب نمیدم. خودت پسر من 13 سالشه، خدا بخشه، میگه من نه از امام حسین بدم میاد نه خوشم میاد. چرا شما قد امام حسین رو دوست دارین؟ چرا این همه سال برش از داری میکنین؟ چرا دو ماه از داری میکنین؟ چه جواب بهش بدم؟ کتاب لازم است برای شناختش بگیرم؟ من بچه رو نمیشناسم، ولی تاریخ ابا عبدالله رو بخونین، در موردش باهاش صحبت. یعنی اون بچه مثلا عدالت رو دوست داره، ظلم ستیزی رو دوست داره. نمیدونم، بگید یه پسر 13 ساله 1000 تا سوال دمش باید بپرسن. شناسه 15 آره واقعا با تلقین این اولی هم من خودم تجربه شو داره. 2 نمیگم با تلقین میشه اثر یه گرفتاری جسمی رو کامل از بین برد، اما قطعا با تلقینی که من گرفتارم، من مشکل دارم، اثر اون بیماری بیشتر خواهد شد. اینو میفهمم. وظیفه ما در قبال مردم غزه چیه؟ چیکار کنیم در اثر گذر زمان مسئله برای اون عادی نشه، فراموشون نکنیم؟ کمک مادی و دعا کردن و تلاش برای افزایش شناختمون نسبت به جوانب مختلف فلسطین و اسرائیل حواشیش کافیه. دعا کنید، کمک مالی بکنید، بشناسید و دشمنان رو لعنت کنید. آره خواستم نظر شما در این موضوع بدونم. اینکه کسی برای بچه دوم بخواد بره تعیین جنسیت انجام بده گناه کرده و دخالت کار خدا کرده؟ نه. یعنی کسی سونوگرافی گناه داره؟ آها میگن من نمیم تخصصی ندارم. اگر اینه که کسی بارداره بره ببینه بچه شیه، او که گناه نداره. باشه باشه. کسی فکر نراجه میکنه شما 50 تا بچه آوردین تا حالا. نه به این بچه 24 های من اینطوری بگه. نمیدونم نمیدونم. آه شناسه نداشت. اگه گناه هست پس علم این همه پیشرفت کرده، این امکان قراره چی بشه؟ علم خیلی پیشرفت کرده، برای سخت جنین علم پیشرفت کرده، ما باید به کار ببندیم. این که نشد حرف که من نمیدونم موضوع چیه، اما اینکه انسان بدون جنسیت بچه چیه اشکال نداره. اگر بتونه جنسیت رو تعیین بکنه اون از مرجعتون بپرسید. من نمیدونم. برای این کار کسی میخواد انجام بده استخاره قرآن باز کنه. لطفا شما کسی که استخاره قرآن انجام بده مالتون شما رو معرفی کنید. نه ولی از مرجعتون بپرسید انسان ببینید جایزه. من در ارتباط بله میگن آخرش دست خداست، یه نفر میگه آخرش هم دست خداست، همه چی دست خداست. یه نفر هست میگه اگه خودتون انتخاب کنید دکتر انتخاب کنید، میگن آقا دکتر هرچی خودتون سلام میدونید بکنید بچه خودتونه مثلا. آره من تخصصی ندارم، از من از همه افراد این کلاس غیر از من میتونید این سوال بپرسید چون همه تو این موضوع نظر دارن. من در رابطه با سنت ابتلا ارائه داشتم، علی که از سخنرانیتون استفاده کردم، خواستم تشکر کنم. خواهش می‌کنم. ببخشید اینکه دوست نداشته باشه همسر روحانی ملبس باشه به نظرتون بده؟ بستگی داره چرا دوست ندارید. نمیدونم چرا. ببخشید اینکه میگید حواستون باشه پوششتون به شکلی باشه دیگران دلشون نشکنه. خب استاد ما که معلم هستیم، بچه‌ها تنوع دوست دارن، دوست دارن معلمشون متنوع لباس بپوشه. اگه فقط یکی دو تا لباس بپوشین براشون من نگفتم متنوع نپوشین، من میگم یه چیزی نپوشین که هیچ کی نمیتونه بپوشه. یه لباسی بچه‌ها فهم می‌کنن این چیه، لباس پهباد مثلا کایته چیه، اونو میگه. قسمت اول اینکه فهمیدین اونایی که دینشون در بالای راه کنه چه بعضی اوقات در مسائل دینی، چه بعضی اوقات در مسائل انقلاب و کشور، اگه اون افراد خانواده باشن باید چیکار کرد؟ بس نکنید. رها کنید نیست که باشون قطع ارتباط بکنید. صدای ما خانم مزاحم نیست وقتی که 20 سانتی متر حرف میزنید. دعوا نکنید. من یه خواهری دارم با من مخالفه. خب هی بس بکنم جز دعوا چی؟ نه اون حرف من اینفذه، نه من حرف اون دیگه. قسمت دوم. طبق فرمایشتون اگه زیاد خرید کرده باشیم مثلا تو پوشاک، الان فهمیدیم اشتباه کردیم، بخشن به افراد نیازمند اشکالی داره، کناشو ندین. آخه میخوان بدین. خب این که دیگه به درد نمیینم که نخنما شده، اینم که یقش چیزی، اینم که پاره است، اینا رو بدم. اگه خریدین استفاده نکردین از نواش بدین، خیلی هم خوبه. آخه فهمیدین انفاق محسوب نمیشه. میگم اگه از همش استفاده کردین، خب استفاده کنین تموشه بریم. اما اگه همش نوعه یا بخشش نوعه، نوع رو ببخشید. قجازی پیش خیلی خوب بود در مورد دلایل تعطیل سمون بکن صحبت شد، اما ما مجازیات 50 درصدش هم نشدیم، چه کنیم؟ مطالب خیلی خوبی بود، خواهش میکنم. اینم نکته، هم فکر نمیکردم یه نفر گفت یه باری بابش باز شد، ولی اینجور وقتا سعی میکنم تکرار کنم. شناسه سلام علیکم و سلام. آره اینایی که برای جلسه قبل بود و تموم کردم هفته گذشت، یه احتمالی هست. من رفتم خونه دیدم سوالای خونده شده رو برداشتم بردم، احتمال داره برخی سوالا که هفته پیش نوشتید من قاطی شده مونده. اگر سوالی هفته پیش نوشتید که تا الان جواب ندادم، یعنی اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم، دوباره بنویسید. اصلا نبردم، حالا انداخته باشم. اینا رو به آموزش باید بگین. من ورود این شکلی نمی کنم به این بحثا. استاد من هم جهت انگیزه بیشتر شما میگم که واقعا شوخی های بجا و باحالی میکنین که خستگی آدم در میاره. حتما در این را ثابت قدم باشین. هستم. من خیلی به توصیه اینم نیاز ندارم. برای تشکر میکنم از شما. ببخشید در باب این که گفتین تذکر دادن جزء واجبات نیست، سوال برام پیش اومد تذکرتون در باب تذکر لسانی برای بتجای بیجا درجون. من منظورم اینه که واجب نیست آدم در روز حتما به چند نفر تذکر بده. چرا منکری ببینیم تذکر لازمه، بی اجابی و بتجابی هم اگه موثره تذکر بدیم. ما که هیچ چنات نسبت هر مقابل نداریم، صرفا میخوام به واکنش در برابر هنجارشکنی داشته باشیم و با تذکر فضای بد پوششون رو هم کنیم. از شما این کار درست یا نه؟ اصلا تذکر مخصوصا لسانی درباره پوشش در محیط اجتماعی مثل خیابون، دانشگاه درست یا نه؟ من معمولا میخوام به کسی تذکر بدم، سعی میکنم یه جایی باشه که بتونم چند دقیقه باهاش صحبت کنم. اول سلام میکنم، اون جواب میده یا نه؟ جواب نداد یعنی هیچی، جواب داد باب گفتگو رو باز میکنم. اما اینکه الان از کناری که هستیم بگیم حجابه، من فکر نمیکنم تاثیر داشته باشه. خب ردشیم بگیم. بعضی جاها تنها یه جایی هم مثلا دارم این تنها هیشکیم نگه رد میشه، میگم روسریتون افتاده. خب معمولا طرف بدونی که هیچ توجهی بکنه کنار من برمشه. شناسه نور نه، چون که چیز بوده، چون سهوی بوده، اشکالی نداره، نگرانم نباشید، همون صدقه کافی. این جلسه در مورد اخلاق و نامهربونی بعضی آدم‌ها صحبت کردیم، در مورد تذکرات نابجا که بهتون میدن و از ترستون از رفتارشون با مردم. من همونیم که دو سه جلسه پیش بهتون گفتم جدیداً حس میکنم حساس و زود رنج شدم و خیلی زود دلم میشکنه و میگیرد نامهربون‌ها و اشتباه آدم‌ها. چی بگم والله؟ نه ولی من چیز نشدم، حساس نشدم، همون چیزی الواری که بودم هستم. چند پیش نایب وزیر شما دوستان مشهد بودم، دقیقاً کنار زری خانم با تندی زیاد گفت مراقب بچه‌ام باش، لهشون نکنی. در صورتی من همیشه تمام سعی می‌کنم در بی‌آزارترین حالت ممکن برم جلو. چرا فقط ایستاده بودم. یه تهمت کاملا بی‌دلیل و اشتباه، به شدت دلم شکست، به گریه افتادم. حالا الان شما برای چی میگین وای؟ شما تو حالت ایشون بودین؟ و توی دلم تمام دعاهای اون زیارتم رو داشتم به امام رضا میگفتم فقط رحم و مهربونی آدم‌ها رو نسبت به هم زیاد کن، کمتر همدیگر رو ناراحت کنید، بیشتر با همدیگر رو داشته باشیم، از مهربونی و رأفت خودتون به ما ببخشید. یک بار هم فکر نمی‌کنید میزنم به میز، منظورم شماهایی اینقدر بلند حرف میزنید. از مهربونی رفت خودتون به ما ببخشید. یک بار هم دقیقاً کنار زری حضرت ابوالفضل یه خانمی چنان فریاد و تندی به من کرد، چون به جای یک ثانیه دو ثانیه دستم به زری بود. مگه اونجا زده بعد یک ثانیه دست رو بردارید؟ اونجا هم خیلی دلم شکست و ناخواسته خیلی گه. واقعا باید این دعا رو جز دعای روزانمون کنیم. شکستن دل آدم‌ها و از دین زده شدنشون واقعا وحشتناک. راست میگید، با شما موافقم. جهت تلطیف فضا و پیرو اشاره اون شخص به طریقه خوندن ذکر رکوع شما، من الان چند سالی هست ها که گفتم تون میخونم، من چند سال است که توفیق دارم شاگرد مجازی شما باشم، فقط یک بار شد دوستت حضوری بیام و کلاس شرکت کنم و من اون روز همراه مادرم نماز رو به جماعت با شما خوندیم. چی میخواد بشه؟ بعد از نماز مادرم گفتم وای من فهمیدم سالها ذکر روح رو اشتباه میگم و تمام نمازام غلط بوده تا الان و خیلی ناراحت شدم. و بعد چند روز با صحبت با شما این قضیه حل شد. استاد این حجم از اشتباه شنیدن طبیعی نیست، این موقع ممکن اون وسط خدا هم اشتباهی بشنوه. خیلی بیتر اینو این زنده میخوام این پرده 366 رو زنده سالم بیتر بیه. این خیلی جالبه. آخ آخ سبحان ربی العظیم، من و به هم دیدم ما تمام اون اشتباه گفت. خیلی خوب بود. سلام به مادرتون برسید حتما. باز چیه؟ کسی رو سوال اینا؟ چرا خدا مثل شراب چند همسری رو هم حرام نکرد؟ واه چه ربطی داره این؟ واقعا واسه نمیشه گفت فرق شراب و فحشا اینه که در تمام اقوام و ادیان روابط خارج از ازدواج قبول داشته به طور فطری و آمده این دستور به طور فطری داشتن. خب چرا یه ریشه‌ش هم میتونه این باشه؟ واسه فرقه بابیه جز اخباریون هستن؟ نه بجد اینا اصلا یک گروه انحرافی هن، اون علی محمد باب و فلان. اخباریون شیعن قائلن قرآن و اجماع و عقل حجیت نداره، اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. واسه دوام صحبتاتون وقتی مراسم های تولد عروسی همه خانم هستن ولی کاری میکنن که نباید انجام ندیم، مثل رقص کارهایی میکنن که نباید انجام ندیم، یعنی انجام بدیم، نباید انجام ندیم، این انجام بدیم دیگه، مثل رقص و غیره. وقتی هم مثل خودشون رفتار نکنیم فکر میکنن آدم خشکی هستیم. حالا این که اونا فکر میکنن آدم خشکی هستیم مهم نیست، ولی مثلا در مراسم اقوام نزدیک اگه نری خیلی ناراحت میشن. بنظرتون چیکار باید کرد؟ کجا نری؟ یعنی مراسمو یا وسطو؟ یعنی فرق میکنه دو تا. ببینید بقیه باید بدونن که شما خوش اخلاق و مهربون و دست و دلباز و گناه نکنید. خب خوش اخلاق، مهربون، دست و دلباز، سر بزن، عیادت بکن، هدیه بده، تبریک بگو، ولی گناه نکن. اینا بعد مسئله ای که ما رو چی میبینن؟ بد اخلاق و هدیه نده و عیادت نرو، تبریک نگو و گناه نکن، بعد بعدشون میاد. واسه شما حالا تو این گروه های تلیه ندیدیم که بعضی چطور بعضی ها رو تو فضای بیرون که اسم طرف هم میارن مورد قضاوت قرار میدن، فکر میکنن خودشون خوبن بقیه کافرن و هیچ دین و ایمانی ندارن، از اخلاق و حجاب و همه چیز قضاوت میکنن و در موردشون بحث میکنن. حتی بعضی دوستان اینطورن، البته بیرون هم کم نیستن، کسانی که به ظاهر مذهبی هستن ولی فقط میخوان نصیحت کنن و بگن که خودشون خوبن. حتی دو نفر از دوستان دو سه سال پیش از تلیه رفتن، چون تا داخل گروه حرفی میزدن که یک سری از دوستان خوششون نمیواد، مدام میخواستن آنها را با نصیحت های زیاد علکی به راه خودشون بیارن، در صورتی که بلد نیستن و میخوان با این روش بقیه رو به راه بیارن، در صورتی که بیشتر زده میکنن. متاسفانه این درد پرقصه سال هاست. بحث پیشنهاد داشت اگه امکانش هست 5 دقیقه پایین هر جلسه جمع‌بندی و خلاصه خیلی کلی از بحث همون روز بهمون بگید، چون این کلاس نیست تدریسی نیست که جزوه و کلا موضوع که از روند مشخص داشته باشه. احساس می‌کنم پایان یکی از مطالب بزنم خیلی پراکنده است. حرف خوبیه به شرطی که ما آخر هر جلسه به آخر یه آیه برسیم. ما مثلا داریم آیات متناظر رو میگیم وسطش وقت تمام میشه، لذا فرمایش شما با اینکه دقیقه قابل اجرا نیستش. شناسه عقل وکاله قطعا اشکال داره، یعنی این قسمت دوم که قطعا اشکال داره و حرامه، قسمت اول رو بپرسین از مرجع، ولی قسمت دوم که کاملا سوریه و به قصد فراره و حتما اصلا از این کارا نکنید اصلا. برای بچه‌ها به عنوان والد و به عنوان معلم چطور تعبد و جا بندازیم با ذکر مثال لطفا و با حرکات شاد که بچه‌ها متوجه بشن. چی تصدار تو از من چی رادیو رو باز میکنی بخونه؟ ببینید این که به عنوان پدر یا به عنوان معلم چطور تعبد و جا بندازیم، لازمش اول اینه که خودمون متعبد باشیم. یک. دو، ما تا جایی که میتونیم با بچه ها بحث عقلی بکنیم. سه، بعضی وقتا خود بچه ها رو به نقطه‌ای برسونیم که متوجه بشن همه چی با عقل ما قابل اثبات نیست. مثل حواس که گفتم یه بار یه بچه کوچولی مهمونی بود اومد گفت خدا برای چی دیده نمیشه؟ گفتم خب مثلا بعضی چیز، گفت نه من چیزی نبینم قبول ندارم. یه دونه اینجوری زدم کلش، گفتم دردت اومد؟ گفت آره. گفتم درد نشون؟ گفت دردو که نمیشه نشون داد. گفتم پس ببین بس سر نمیشه نشون داد. در همین حد. پس با بچه‌ها حکمی و عقلی بس بکنین، اما یه وقتی بچه‌ها رو به نقطه‌ای برسونیم که در مورد چیزی نمیتونن استدلال عقلی بکنن تا متوجه بشن همه چی با تعقل نیست. بادام شاموزان که در مقطع راهنمایی مواجه هستیم که در مورد دین و انقلاب گویا کلا تو باغ نیستن، شهید آوردن مدرسه کاملا بی تفاوت بودن، گاهی که واسه چالش کار اشتباهی کردن تو مدرسه شهید آوردن، گاهی که واسه چالشی پیش میاریم شاید افکارشون به جریان بیفته، شبهات که از کجا معلوم قرآن درسته، تازه مال گذشته است، ممکن حرف انسان باشه، والا رفتن جنگیدن همش سر ما منت میذارن، بعد هم رفتن دنبال سهمیه، جواب اینا رو چطور باید داد؟ اصلا باید جواب داد استاد ما کار بلد نیستم، بیشتر توضیح بدین با مثال. چرا همه با مثاله؟ یه نفره؟ ببینید بزرگوار، این چیزها شرط اولش علمه. من که نمیتونم علم الان مثل کپسول بدم شما میل کنید، که باید علم کسب بکنید. یک. دو، بچه ها قبل از اینکه به حرف شما نگاه کنن به عمل شما نگاه میکنن. معلمی که میخواد شبهات بچه ها رو برطرف بکنه اول باید محبوب اونها بشه. با چی؟ با کردارش، نه با گفتارش. این کار انجام بدید و علمتون رو زیاد کنید. من که نمیتونم پاسخ همینا رو اجابه بدم، مثلا آقا از کجا معلوم قرآن؟ بارها اشاره کردیم. شناسه صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. حالا اون قبلی رو نمیدونم، ولی ما چیزی به نام که حس میکنم دعاها محبوس شده نداریم. حس ما تو این چیزا خیلی وقتا غلطه. ما موظف نیستیم حس بکنیم الان دعای ما چجور دعا میکنیم، هر اتفاقی افتاد میگیم الحمدلله رب العالمین. عزیزا به خودتون تلقین نکنید. رسیدیم اول جلسه 29 آذر، اول جلسه قبل سال 377. شما بگون آبا اجدادتون کم بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنیم میره سوالا. خب بریم ادامه آیه شریفه 173. کسایی که جلسه قبل سوالی دادن من نخوندم، یعنی اشتباه کردم، ضمن عذرخواهی بنویسین سوالا رو دوباره، حتی احساس نمی‌کنم چیزی به درد بخوری باشه، ولی بنویس. کم سوال الکی جواب نمیدید. بله چه خیلی ممنون. نه اون قبلیات شب تموم شد، سلامتی خودش تموم نشد. بله هفته دیگه کلاس دایره. آره بشی دایره نماشه سالگرد شهید سلیمانی. آره خب خب سالگرد شهید سلیمانی کجاست؟ یعنی کجا برنامه از شیش به بعد کجا؟ خیلی خب وقتی میگن شیش به بعد یعنی هفت تازه جمع میشن. و تا ده شب ادامه داره. شما قشنگ میریم به قسمت شامش میرسیم. نمیدونم اینا بعید جای شام ندن اینا برن. دست پایین بنویسین. شما که اصلا هیچی با بیانات قبلیتون. نمیخواد صحبت بکنید. کی گفت ازم صحبت کنید؟ بنگارید تا آقازاده متوجه بشن تعبد دارین. بفرمایید استاد. بله. حال شما خوب آقا؟ آقای پیرنزردیان.
حسین آقا.
آقای کوچولو شما اسمت چیه؟ ماشاءالله. من معذرت میخوام. منم آقا هستم بر وزن تاها. شما آقا اسمتون حسین آقا بود؟ کلاس چندمی؟ آقا تاها شما چندمی؟ چهارم؟ فلک معلم. خدا انشاءالله شما دو در عاقبت بخیر کنه. به سختی ولی ها. خب. بله؟ کدومشون؟ اونشون که در همین دانشجو هستن مثل بقیه. بعد بگم کلاس چندمی شما که ایشون ماشاءالله. چندم؟ هشتم؟ ماشاءالله. من شما رو در عرض بقیه دیدم. یعنی در عرض بقیه. بالا از بقیه خانم خوشحال بشن. فکر کردم خواهرتونی مثلا. خیلی خوشحال میشن. این نونخه سه بود. آره. این بهادر خان اومد. گفت ببین. هر خانم میرو میرو بگو. تکون نخوردی. عوض نشدی. بعد دروغ داشت میگفت اون خانمه نیومده بود. یا رفته بود داشت همجور ادامه میداد اینا. خب. حاضر شما عرضم که انما حرمه از اینجا چه شده؟ چرا؟ نعل 115 هم گفتیم فمن استر غیر باغن ولا عادن ان الله غفور رحیم. خب نه میرسیم، هنوز نرسیدیم به اونجا. خب انما حرمه، خداوند از اینجا وارد میشه و یک سری از حرام ها رو نام میبره که یه بار عنوانوار بریم تا برسیم به این که این چه نوع حصریه در آیه. در این آیه شریفه خدا انما حرم علیکم چند تا چیز، المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. چهار تا چیز حرام رو خدا تو این آیه نام میبره. سوال اینه آیا غیر از این چهار تا چیز حرام دیگری داریم یا نه؟ بله؟ بله. ولی این آیه به اونا اشاره که این یه معنایی داره. ابتدا آیه رو ببینید. انما حرم علیکم. انما در زبان عربی بهش میگن جز ادات حسره. خب؟ انما ولیکم الله. حسری خدا و رسول و الذین آمنو. این یعنی غیر اینا ولی شما نیستن. حالا انما حرم علیکم یعنی خدا غیر از اینا دیگه حسر دیگه حرامی نداره. خب عباسه با من، ما دو جور حسر در زبان عربی داریم. خب حسر مطلق و حسر اضافی یا نسبی. خب حسر مطلق یا حسر اضافی یا نسبی. حسر مطلق یعنی چی؟ یعنی جایی که انما میاریم میخوایم بگیم تو این موضوع همین مصادیقی که میگیم ولا نه اینجا نه جای دیگه نسبت به این مصادیقی که میگیم شما نمیتونی اضافه یا کمی پیدا بکنی، همه قضیه همینی که اینجا داری میبینی. معلوم عرضم؟ حسر اضافی یا نسبی چیه؟ یه وقتی ما در یه جایگاهی هستیم، یه کسی یه چیزی میگه، میخوایم بگیم این نیست، به بخشی از پاسخ اشاره میکنیم، اما تمام قضیه اینی که الان میگیم نیست. تو این مقام این تیکش رو گفتیم، توی مقام دیگه یه تیکه دیگه، توی مقام دیگه یه تیکه دیگه شو میگیم. به این میگن حسر اضافی. حسر اضافی اینجا یعنی چی؟ مشرکین میان یه سری حلال‌های خدا رو چیکار میکنن؟ حرام میکنه. در آیات قبلی خداوند میگه که کلوا من طیبات ما رزقناکم، اون چیزی که فرستادم اینا طیبه، از اینها بخورید، مثل کاری که کفار میکنن و انجام چی ندید، از خطوات شیطان پیروی نکنید. مگه مشرکین چیکار میکنن؟ یه سری حلال های خدا رو سر مسخره بازی و تکبر چی؟ حرام میکنن. اونا یه سری چیزها رو حرام کردن. خداوند میگه اونا حرام نیست. اینایی که میگم حرامه. نمیگه اونا حرام نیست، حرام فقط اینایی که من الان میگم. میگه اونا حرام نیست، اینا حرامه. سوال، خدای غیر از اینا حرامه حرام دیگه ای هم داریم؟ آره، ولی الان محل بحث ما اونا نیستن. حصر اضافی یعنی انما، یه جا مطلق میاد انما ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنو، فقط اینا. یه جایی حالت خواب داریم، من فکر کنم خوابین، بعد تکونی میخوریم میفهمم خواب نیستیم. آقا اولا آقا که اینجوری چادر میکشن میخوابم، بعد اینجور بود. حاضر شما عرضم چی اینقدر سرفه سخت میکنه؟ شما این اینقدر گلوتون خشکه آخر شب دیفندرامین کامپاند قرقره کنید، آب نخورید بعدش که این نرم کنه گلو رو. خیلی این سرفه لطمه میزنه به حنجره ها. دیفندرامین کامپاند ها خالی نه، قرقره کنین، آب بعدش نخورین که این بمونه تا صبح گلوتون رو نرم کنه. بله؟ قطره بابونه، چهار تخم دیگه، همه دکترها شروع کرد، اتباع سنتی شروع کردن، بعد اتباع مدرن گوش بکنین. اون چهار تخم اینا هم خوب شیری. من نمیدونم چه جوریه، بنده که جلو شما نشستم ابر متخصص سرماخوردگی ام، خب، و جهودترین سرماخورده عالم، یعنی یه ملاحظه مراعاتای میکنه، همه میگن بارو بابا جون دوست، برای همین زود میتونم سرماخوردگی رو جذب میکنم. خب کمم الحمدلله سرما میخورم. ببینید من میبینم آدم ها سرما میخورن، یک سرخ کردنی میخورن، آب سرد میخورن، شیرینی میخورن، نوشابه میخورن، ترشی میخورن. یعنی چی؟ بابا کسی که سرما میخوره، چیزایی که گلوشو تحریک میکنه، باعث آب ریزش و سرفه میشه، نباید بخوره. همه میدونن. بله؟ متوجه نمیشی؟ آره شاب و مزر نمیفهمی، ولی اون اثر خودشو میذاره دیگه. یه طرف یه لیوان نوشابه میخوره، بلافاصله بعدش سرفه شروع میشه. من خیلی دیدم ملاحظه نمیکنن آدما. حالا نمیدونم شما اینطوری یا نه، ولی خیلی مثلا سرما خورده است اومده نم نشسته قلوب قلوب نوشابه یخم میندازه. خب بابا این سرفه تو زیاد میکنه دیگه. حفظ سلامتی واجبه ها، بذار چیزایی که ضرر داره نخوریم. سلام برسونیم بن استاد بودن، خیلی سلام گرم بنده رو ابلاغ کنه. ده خوشون شنیدن احتمالا. حاضر شما عرضم که بله، حصر اضافی همینو میخوام بگم. میگن اگه منحصر بینا چرا میگین حصر؟ حصر مطلق، حالا برگردیم یه بار، حصر مطلق حصریه که ما میگیم فقط اینه، شواهد و قرائن هم همینو تایید میکنه، مثل انما ولیکم الله. یه وقت هست یه کسی در مورد یه موضوعی غلط اظهار نظر میکنه، ما یه حصری رو ناظر به اظهار نظر غلط او درست میکنیم که بگیم اون نیست، اینه، ولی نمیگیم فقط اینه، اینم هست. پس اینجا ما منحصرا به چهار تا حرام داریم اشاره میکنیم. خب میرسونم عرضم ها؟ خب شواهد و قرائن تو انما ولیکم الله، ما نگاه میکنیم به بقیه قرآن، جای دیگر از قرآن کریم غیر از خدا و پیامبر و امیرالمؤمنین کسی به عنوان ولی معرفی شده میبینیم؟ نه، نه قرآن نه روایت. ولی ما جای دیگه که نگاه میکنیم میبینیم غیر از این چهار تایی که اینجا گفته، خدا چیزای دیگری هم حرام کرده. پس این میشه حصر اضافی. خب این که حصر اضافیه، خداوند تو این آیه به چهار تا داره اشاره میکنه که بعد این چهار تا رو مفصل بحث میکنیم. پس انما دیدید، انما جز ادات حصر هست، اما لزوما حصر مطلق ایجاد به شواهد و قرائن باید نگاه بکنیم ببینیم اینجا حصر ما از نوع مطلقه یا از نوع نسبی. اما خدا تو این آیه چیزایی رو برای ما حرام کرده. خوب به این دقت کنید، ما اگر بخوایم دلیل احکام رو بفهمیم، خیلی خواهش می‌کنم دقت کنیم، دلیل احکام رو بفهمیم دو تا راه داریم، یا نقله که وحیه و تمومه، یا عقل قطعیه عقل قطعی، یعنی با استدلالی ما به اون نتیجه رسیدیم، مثل استقراء تام، مثل قیاس‌های منتج. خب نه اینکه حدس میزنیم یا میگیم این مثل اونه یا احتمالا، نه نه، یا عقل قطعی یا نقل. یه جاهایی ما میریم علاوه بر این مبانی احکام که خود شرع بیان کرده، ما هم به یه چیزایی میرسیم. یه وقت خداوند میگه فلان چیز حرامه به این دلیل، ارث زن نصف مرده به خاطر دیه عاقله، سربازی، مهریه و نفقه. به این میگن چیه حکم؟ چی؟ که داره میگه مبنا، مبنای حکم، این دلیل اصلی حکمه، در این تردیدی نیست. یه وقت خوب حواستون با من، یه وقت میریم یه حکمی میگن مبناشو نمیگن، مثل این که حرمت علیکم لحم الخنزیر، گوشت خوک حرامه. روایاتی داریم اما این که ریشه حرمت این باشه مثلا نکن. ما میریم بررسی میکنیم یه چیزهایی، ببینم تریشین، کرم تریشین یا تریشن، درست میگم؟ آره، یه همچی چیزی مثلا در گوشت خوک هست. ما به یه نتیجه‌ای میرسیم در مورد حرمت یه چیزی، ما رسیدیم به این میگن چیه حکم؟ حکمت حکم. این حکمت شاید مبنای حکم باشه، شاید مبنای حکم، چون شایدیه ما حکم خدا رو به یافته عقل خودمون گره نمیزنیم. سه، گاهی اوقات مبنا گفته نشده، ما هم با عقل هرچی بررسی میکنیم به حکمت نمیرسیم. آقا یه گوسفندی رو دارن میکشن، ایشون میکشه نام خدا میاره، ایشون میکشه هیچی نمیگه ساکته، آره چه فرقی میکنه؟ دقیقاً هم مثل هم میکشن، یعنی از نوع، چون گفتم یه چند پیش که از اساتید میگفت یه مقاله خوندم، طرف گفته بود بهترین و بهداشتی ترین گوشت گوشتیه که مسلمونا ذبح میکنن، چون اینا طوری گردن و از جایی میبرن که قلب کار میکنه و این باعث میشه خون کامل از بدن خارج بشه. پس الان این دوتا همون جوری کشتن، این نام خدا رو گفته، این نگفته، دیگه الان گوشته چه فرقی میکنه؟ پس یه جاهایی ما با یه چیزایی مواجهیم که حتی رسیدن به حکمتش هم از حیطه عقل ما خارجه. ما هاشی فکر میکنیم چاقو مثل هم، حتی رو به قبله هم کشتن، فقط این نام خدا گفته، این نام خدا نگفته. حالا به نظرم گوسفندا هم شبیه هم، مثلا گوسفندا دوقلوی همسان بودن، مثلا تلپاتی هم با هم داشتن، این به هم میگفت اونم جواب داد، یعنی همه چی شبیه، فقط همون یکی دیگه ما نمیتونیم بفهمیم، ما نمیتونیم بفهمیم، چون خیلی از موضوعات قابل تجربه و آزمایش مادی نیستش. اینجا جایگاه تعبده، اینجا جایگاه حرف نزدن سر کلاس و توجه کامله، اینجا جای عدم ابراز محبت در کلاسه. من دارم تو کلاس چرا همه با هم مهربون میشن؟ میتونم شونتون رو داشته باشم؟ این محبت ها برای خارج از کلاس. صبر کنیم، ما یه جاهایی از نه برای اون توقف نکردم، عافیت که باش. آها، این که ماها تعبدمون اینجا آشکار میشه که یه حکمه، ما مبناشو که نداریم، در مورد حکمتش هم نمیتونیم فکر بکنیم، تنها چیزی به ذهنمون میرسه لاعدری، خداوند گفت. اینجا لاعدری خودش میشه یک سوم کار که انسان برای عاقبت به خیری، اونی که نمیدونه رو بگه نمیدونم و چشم. خدا گفته اسم منو نیاورده، آقا باور کن این دقیقاً مثلا، اصلا این دوتا من ندارم، چاقو رو یه جوری گذاشتن اگه تصویر این دوتا رو مات بکنی فهم کنی یه گوسفند دارم قربانی میکنم، اصلا تو بگو یکی، این نام خدا نیاورده. پس راز حرمت رو یا باید نقل بگه یا عقل قطعی. حکمت عقل قطعی نیست، چون خیلی از موضوعات عقل ما رو نگاه کنیم، عقل بشر 50 سالی ما نصف گزینه‌های قبلیشو میگه ما فقط چیزی رو قبول می‌کنیم که با عقلمون جور در بیاد. سابقه بشر رو نگاه کن ببین چقدر حرف می‌زدیم، میگفت عقلی، بعد معلوم شد بهره‌ای از عقل. الان ما میگیم آقا نمی‌دونم کهکشان‌ها فلانه، یه عکس ناسا میگیره نصف علم نجوم ما میپره. اینجوری بود که ما کلی فهم کردیم اونجوریه. عقل ما یه کشش محدودی داره، به جای وصل نشه خیلی برش نداره. حالا میگه عقل من عقل من، همین که میگه عقل من عقل من نشون میده خیلی عقل نداری، همون عقل داری تو بیشتر، عقل نداری. خب حالا سوالا رو اول حکمت، اون دلیلی برای احکامه که ما با تعقل و تحقیق بهش میرسیم، ممکنه مبنا و دلیل اصلی حکم باشه، ممکنم هست نباشه. مثل گوشت خوب که مثلا نمیدونم کرم چیچیک داره، نمیدونم. اما اگر بگیم همین دلیل حکم، فردا برمیدارن گوشت خوک رو میجوشونن یا یه واکسن بهش میزنن، این از بین میره، وقت باید بگیم گوشت خوک حلاله، گیر میکنه. بگه چون من فهمیشتم منبع احکام ما فقط قرآن نیست. یک، دو، تو حیوانات حرامگو شایع ترین حیوان که از گوش استفاده میشه چیه؟ خوکه، چون خیلی پرگوشته. نه قیافش رو دیدین؟ همش گوشت انگار، یعنی دورریز نداره. خب عرض کنم که بفرمید. نفهمیدم اول سوالتون چی فهمیدین؟ خب نه، اونی که میگم مثلا بسم الله الرحمن، میگن اثر معنوی داره. اونی که مثل من و شما فکر نمی‌کنیم میگه چه اثر معنوی داره؟ دنبال ما به ازای میگه بار معنایی رو مادی کن بر من. یه ده این شکلی هم دیگه، یا باید بچشن، یا باید ببینن، یا باید بشنون، یا بو کنن، یا لمس کنن، غیر این قبول نمی‌کنن. آخه بفهمید شما عقل قطعی برسه، اگر عقل قطعی برسه همون حکم نقله. خب مثل این که یه جای خداوند میگه این کار رو نکنید، ما میفهمیم به عقلمون که این ظلمه، ولی چون ظلمه نباید انجام بشه. خب مثلا فرض بفرمایید میگن آقا دخ پدر اگه تو عقد دختر بدون جهت اذن نده این از بین میره، عقل قطعی میفهمه که این از چه بابیه؟ از باب لا ضرر و لا ضرار. عقل قطعی چیزی رو بفهمه ریشه در نقل داره، به تنهایی نیست. بفهم مثال میگین؟ و تو موضوع شرع چیزی نگفته؟ خب آره ببینین موضوع به بحث ما نخورد ها. شما میگید یه جاهایی عقل ما یه چیزایی رو درک میکنه، سوالشون عقل ما یه چیزایی رو درک میکنه که نقل در مورد اون نظر نداده. این محتمله. چرا؟ ما سه بستر داریم تو احکام. یه بستر به شرط شیعه. اسلام یه چیزی رو به یه شرطی میذاره، میگه این باید بشود. یه جا به شرط لاه، یعنی میگه این نباید بشود. یه جا لا به شرطه. من به شما میگم که بعد از کلاس شما بیایید، من یه کاری با شما دارم، ولی اون خانم کناریتون رو با خودتون نیارید، این میشه به شرط لا. میگم آخر کلاس بیاین پیش من با اون کناریتون که سوال داشت، این میشه به شرط شی. یه وقت میگم شما آخر کلاس بیاید پیش من، نمیگم ایشون رو بیارید یا نیارید، این میشه لابه شرط. تو لابه شرط شما با عقل خودتون باید تشخیص بدین با توجه به احکام کلی. تو احکام کلی ما داریم که حق دیگران رو رعایت بکنید، حقوق مردم رو ضایع نکنید. خب آشغال انداختن تو خیابون تضییع حقوق بقیه است دیگه. اینجا پس حکم کلی و شرع داده، اون جایی که جزئی نگفته عقل ما همون رو تحلیل میکنه و مستاقیابی میکنه. بفرمایید. اصلا دلیل این نیست دیگه. آره اینجوری باید بگیم. میگن مثلا میگن آقا حرمت گوشت خود به خاطر این ویروس بوده، میگن میجوشونیم. میگیم کی گفته اصلا حرمتش به این دلیله؟ شما میگه حرمت بیار، بیار دلیل بیار. تو شرع دلیل حرمت گفته نشد، چون گفته نشده ما میگیم شرع گفته، میدونیم شرع عقلانیه، ما دلیل شعالیمون نمیشه. نیست نخه. ببینی یه جایی میگن امام صادق علیه السلام میگه این به این خاطره، آدم میفهمه فلان لفلان داره دلیل میگه. یه جا نه، میگه این آثار رو داره، این آثار رو داره، لزوما دلیل تامه حرمتش که این نیستش، که شاید ده تا چیز دیگه هم باشه. خب بفهمید شما آخر. بله میرسیم، دقیقا به همین میرسیم که گوشت خوک حرامه، یعنی مثلا چربیش این اشکال، کله پاچه اشکال نداره. مثلا بگید شما گوشت های وارداتی رو میگن که مشی میشه اینا، گویا چیز دیگه. مثلا محل هایی هست که میدونن ذبح اصلاحی میشه، فقط از اونجا وارد میکنن، یعنی ناظر شرعی دارن، اینجور میگن. دیگه فرق نمیکنه سالم چرخ شده، اگه ذبح شرعی شده باشه بعد چرخ بشه پاکه دیگه. شاید نمیدونم، من گوش خارجی خیلی نمیخورم. بفهمید میگن که شما که میگید اصل حلیت، ما خیلی حیوانات داریم، یعنی بیشتر حیوانات حرامن. اینا اصل حلیت در قبال اون چیزی که بشر به طور معمول میخواست استفاده بکنه. یعنی ما مخاطبی مواجهیم که این مخاطب که انسانه به طور طبیعی خودش مثلا گراز و کرگدن و اینا نمیخورده، تو اون چیزایی که میخورده اصفر حلیته، چیزایی که در والا بشر خودش هم متوجه میشه که گوشت خیلی از حیوانات اصلا با طبع او سازگاری نداره. از این جهت خدا وقتی میخواد منت بذاره سر بنی اسرائیل میگه من و سلوا فرستادن، میگیم نوشیدنی که توش عسل داره شیرینه، و مرغ که توی طیور از همه خوشمزه، گوشت مرغ تو تمام پرندگان از همه خوشمزه تره. والله بله، میگه حیوانات مخوفی مثلا داریم، یورگا تو ارباب حلقه مثلا، اونا حلالا تعدادشون هم زیاد بود، گوشتشون خیلی زیاد میشه. چرا یه مرتبه سوالات چیز گرفت، اوج گرفت؟ بگین شما هم سریع. کی هم چیزی گفته؟ طب سنتی میگن مرغ خوک پرندگانه؟ اگر منظور اینه که چون مثلا هورمون میزنن و از این یعنی اجازه بدین خدا از من سوال میکنن. نه حرف نزنی منم سرم درد گرفت. یک طرف میگن رو میزنم اینجوری نزن، ما سلام داری خوشا صحبت میکنی که من اینجوری میزنم، وگه صحبت نکنی من اینجوری نمیزنم.
آدم لجوج.
ببینید این که میگین که مرغ خوک پرندگانه یعنی چی؟ یعنی مرغ حرامه، منظورشون اینه؟ یه نفر که تبستون چی میگن، منظورشون چی؟ خب این ببینید اینکه گوشت مرغ سرده، بله، ولی اگه اینجوری باشه تمام خب غذای سرد برای هر طبعی که مضر نیست اولا، ثانیا انسان گوشت مرغ بخوره مثلا بوقلمون هم بخوره که گرمه، ولی مرغ خوک پرندگانه یه معنی بیخودی داره. نه خیر نداره. بله بگین. نه خیر، ما روایت اینطوری نداریم، به خاطر اینکه خداوند به بنی اسرائیل من و سلوا داد، مرغ میداد. نه خیر، ما متعدد داریم که مرغ و خروس داشتن اهل بیت و میخوردن، حتما روایتش مردوده. یعنی چی که مرغ خوک پرندگانه؟ بفهمید شما. شما بله. تفاوت اینه که اصل دین بر اساس عقل، اصل عقل مشرکان بر اساس هوای نفس. تموم شد. نه، ما دلیل عقلی قطعی جزئی نداریم، دلیل عقلی قطعی داریم که اصل شرع بر اساس عقله. بذار اگه تیکه شما نفهمیدیم گیر از ماست. اصل شرع و عقلی قطعی میدونیم یا نه؟ یعنی چی عام نیست؟ نه خیر، بنده با هر غیر مسلمانی هم مواجه بشم به او اثبات میکنم که اصل دین عقلی قطعیه، ولی جزئیاتی که وارد میشه میشه عقل ما نمیکشه. کی میگه برای خودم اگه اینجوری بشه ما واش کنیم میتونیم بس کنیم که بفهمید شما. الان آره تو این موضوعات آره، ولی علم سه جوره. یه علمیست که مخصوص خداست، پیغمبرم نمیده، مثل اونجایی که یسالونه که عن الساعه قل علمها عند ربی، قیامت. یه علمی بین خدا و اولیا مشترکه، مثل این علوم علم لدنی و اینا. یه علمی هم بین خدا و اولیا و مردم مشترکه، مثل مثلا ریاضی. خب این علم حکمت ها و اینا رو خدا پیغمبر داده، یعنی بین خدا و پیغمبر هر دو هستش. خب تموم شد الحمدلله. شما بگین. نه، عقل قطعی میگن برای کی؟ عقل قطعی برای همه انسان هست، اما مرتبه داره. ممکنه انسان کامل 100 تا چیز رو در حد 10 بفهمه، شما یه آدم معمولی 3 تا چیز رو در حد 5، ولی اختصاص به اونا نداره. شما بفهمید. ببینید، عذر میخوام، در مورد خوک ما داریم که خوک جسارتا نجاسات میخوره، حتی نجاسات خودشو. خب ولی من حرفم اینه، ما مرغ رو، مرغهایی که به طور سنتی الان مرغداری ها و پرورش مدرن مرغ خیلی خطرناک شده، چه تو ساعات خاموش روشن کردن که مرغ فکر میکنه و تخم گذاری میکنه و این تخم مرغ ها کم خاصیت یا بعضا مضر میشه، چه خود مرغ ها برای رشد و گوشی شدن هورمون هایی که بهشون میزنن خصوصا تو بالشون، بال مرغ و اینها. ولی حرف من اینه، اینجور مطلق بگید شما، شما فرض کنید من بچه که بودم، بچه تر از الان که بودم، سالی 10 تا مرغ میخردم، از این مرغ های رسمی، نه از این زردا، از اون می آوردم تو حیات خونه هم بزرگ میکردم. اینا چی میخوردن؟ سبزی های حیاتو فقط. بعد بزرگ میشدن، مثلا دو تاشون سه تاشون خروس میشدن، 7-8 تا تمام مثلا تخم مرغ خودمون بعضی به اینون هم میدادیم. خب این مرغی که اومده تو خونه بزرگ شده، سبزی خورده، سبزی خودمون هم مثلا تو خونه سبزی پای میکردیم، اون ادامات مثلا شاخاشو میدادیم اونا بخورن. یه همه برای چی بگیم طبعش خرابه یا مثلا همه چی خورده فلان؟ آره در دوران ما متاسفانه تو پرورش موجودات، چون هدف اون بحث مالی و چیزه، یه مرغی که بعد مثلا یه دوره طی بشه رشد بکنه رو یه کاری میکنن باد میکنه، یا مثلا مثل اینا که به گوسفند کاغذ میدن و نمیدونم چیز شور میدن که بخوره مثلا سنگین بشه، اما کلی نمیشه گفت که. خب مصادیق خود. بله پودر ماهی دیگه چیه؟ نه پودر ماهی یعنی غذای ماهی یا پود، یا یعنی ماهی پود شده. این میصرفه ماهی رو پود بکنی بدی مرغ بخوره؟ ضرر میکنن که. پدرتون ورشکست شده یا پول دارن هنوز؟ شاید ضایعات ماهیه، یعنی ماهی که پاک میکنن اون دمش و اضافاتش و اینا. رزومن اشکال نداره یه حیوان دیگر بخوره، نه، ولی نمیدونم به جهت الان همین بیشتر داریم بحث سلامت و پزشکیشو میکنیم که این آیا اثری داره؟ نمیدونم. پدرتون مرغاشون رو بیشتر کجا میفروشن؟ ما اون منطقه مرغ نخریم.
این
مرغ که دلستر بخوره بخوره یه باری میدین حرکت میزنین، اون خودش مثل باشا. پدرتون مرغ دارن و ما یه باید بریم مرغ داری؟ خب هر هفته از پدر جان دوتا مرغ خوب. متاسفانه قدیم علمای جایی میردن، یکی نمیدونم سیب میآورد، یکی گلاوی میآورد، یکی گوسفند میآورد به علما میده. الان متاسفانه از این چی خراب شده. دوتا از این بستگان ما پسرای روحانی معروفی هستن. اینا میگفتن ما مثلا 18 19 سال 20 سالمون بود معمم شدیم و ما تا رو فرستادن بریم دوتا روستا برای تبلیغ، مثلا 20 25 سال قبل مثلا رفتیم و دیگه از سر جاده من رفتم این روستا داشتن رفت اون یکی روستا. آقا روزی که دهه محرم تموم شد و هدیه ما رو دادن اومدیم رسیدیم به هم، به دوتا اون یه هدیه داده بودن، یه گونی داده بودن پر مرغ و خروز زنده. ما بعد با اینا سوار مینیبوس میشدیم، بعد میامدیم بعد اتوبوس میام شهرمون. آقا یک بعد دو مینیبوس مرغا سرسام میگه آقا چیکار میگه ما دزدی بودیم، ما روحانی بودیم. روحانی مرغ نه، این پاکت محرم بوده. چی پاکت بر دوتاشونا؟ حالا الان باید میبرسیم روسا کجاست بریم همونجا، چون الان همون پاکت به نظرم بهتر از بره. خیلی خوب، ای خدا بگین. نه میگن یه مرغی داشتیم تن ماهی دوست داشته دیگه، وقتی این دوره پفک میریزی گربه ها میخورن مرغ هم تن ماهی میخورن. نه ولی این که مرغشون تن ماهی خورده دیگه تمیز نیست، هم چیزی نداره. خب بریم سراغ مصادیق. اون شما چی میگین اون ته؟ چرا اونجا نشستیم؟ آه بچه موقع تولید ایران به برنامه سرایا بگین همین مقداری پدر همیشون رو برن ببینن چه جنایتی دارن مرتکب میشن. باشه یه چیزایی میزن از هورمون بدتر، هورمون رو میدن بخورن ایبونا. خیلی خوب، حالا بذارین رد شیم بفهمی شما بگین. چرا؟ میگن که این حصر اضافی دیگه حصر نمیشه، شما سه تا حصر اضافی رو کنار هم میذاریم میشه حصر مطلق. خب نه، ما میدونیم که این حصر اضافیه، حالا این که از کجا باشه ما غیر معصوم ممکنه خیلی زار ما نفهمیم، اما فلواقع که معصوم میفهمه این حصر اضافی با یک یا دو تا حصر اضافی دیگه حصر مطلق رو تشکیل میده. ما نمیدونیم هست اینجا اضافی ناظر به حرف مشرکین، اما این که در کنار این هست چند تا هست دیگه هست ما ممکنه ندونیم، ممکنه جمع نبندیم، ولی میدونیم این هست اضافیه، یعنی در این حد که هست دیگری هست میدونیم، اما چند تا هست هست نمیدونیم. این که ندونیم چند تا هستره اینی که این اضافیه رو از اضافی بودن خارج میکنه، یعنی ما برای که بفهمیم این هست اضافیه کافیه بدونیم چیز دیگری هست یکفی. با توجه به موضوع سیاق باید ببینیم، یعنی از قبل نمیتونیم بگیم که این شکل تو انما ولی و کملا خیلی واضحه دیگه، اما اینجا چون همین الان ما در آیه قرآن میدونیم چیزای دیگه هم حرام هست، بی نشیز این هست برای که شما بفهمین هست اضافی هم که بدونی یه چیز دیگه از کافی، لازم نیست بدونی دقیقا چند تا هست. اون سوال دوم یعنی چیز دیگه ای رو شما دارید مطرح میکنید. یعنی حصر یعنی محدود کردن این سه چهارتا اضافی یا نسبی نسبت به اون چیزی که شما دارین میگین، یعنی اون صد تا حروم حلاله، آنچه حرومه اینی که من دارم، این به نسبت حرف شماست، من این حصر رو برای رد حرف شما دارم میگم، نه اینکه مثل انما ولیکم الله ابتداءن دارم میگم. اضافی بودن و نسبی بودن، یعنی هست رو ناظر به یه چیز دیگری داریم مطرح میکنیم. این معنیش مطلقه یعنی فی نفسه، ناظر به چیز دیگری نیست. مطلقه یعنی که ما در مورد ولایت میخوایم صحبت بکنیم، اصلا بحث دیگری نمیخوایم مطرح، ولی اینجا میخوایم ناظر به آنچه مشرکین میگن هست رو تعیین کنیم. خب مصادیق بفرمید. حالا من که خدا نیستم که بگم اجر اون کسی که شراب رو با علم به حکمت میخوره با اونی که بدون علم میخوره کدومه؟ سوال رو ترک کردم دیگه. ولی این که ما مأمور به اینیم که بریم تحقیق بکنیم دیگه، لذا حداقل اون اجر علمی این که رفته دنبالش و فهمیده رو میبره. و این ندونستن ما کمک میکنه به این که حضرت میگن شیعتنا اسبر مننا، شیعیان ما از ما صبورترن، چون ما میدونیم اونا نمیدونن، ولی چون ما گفتیم میگن چشم. این یه اجریه برای ما. تموم نمیشه سوالات، بفرمایید. ایشون دارن سوال میکنن، صبر کنید بگید. بعیده به عمر من قد بده با توجه تعداد سوالشون. سوره مبارکه مائده است، اونش 50 به همون دلیلی که سوره مبارکه مائده آیه 3 وسط حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر میگه یئس الذین کفروا من دینکم. آره دیگه، شما بفرمایید. نوش جانش اشکال نداره. نه من الان اومدم هر هفته برای من آب میذاشتن، من فکر کردم این آب خوردم دیدم شرابه، من گناهی کردم؟ به این میگن اشتباه موضوعی. هیچ اشکالی نداره؟ نه نداره، اگه جهل باشه نداره. خدایا بسم الله القاسم الجبارین و اعوذ بالله من همزات شیاطین. این حوف اخلاقی نبود، حوف چقدر سال میپرسیم بود. بریم سراغ مصادیق. المیته، حرمت علیکم المیته، از مرده شروع کنیم. اولین مصداق حرام چیه؟ مرده است. ریشه مرگ، حتی مرده حیوانات، حالا انسان هم که میته به طریق اولا، اما الان در حیوانات بحث میکنیم، چون انسان که میتش ذاتن حرامه، همونطور که زندهش حرامه، اما در مورد حیواناتی که حلال گوشن. در مورد حلال گوشت ها بعضی وقتا مرگ طبیعیه. مثلا ما یه گوسفندی داریم، یه گاوی داریم، یه شتری داریم، یه بزی، یه میشی، این چی میشه؟ یه مرغی، این میمیره، یه مثلا اتفاقی براش میفته. تو این سالها یه سال من یه خروس داشتم، یعنی یه عجیب حیوانی بودا، میومد تو کوچه. یه بار من نبودم، مثلا بچه های محل بعضی از خروسی میآوردن، هر خروسی آورده بوده این زده و لتو پار کرده بود. بعد من دوام دعوام کنم بعد چی این کارها رو میکنیم، مثلا جنگ میندازیم. یه مرتبه یه بچه عقاب رو یکی آورده بود که مثلا این خروس ما رو بزنه. من مدرسه بودم، تعریف میکردم، اومده بود جلوی یه جوب آب، عقابه چیز کرده بود، میگودم بلند شد یه لگد زد، عقابه رو پرد کرد توی جوب آب. یه چیزی بود این حیوان، یه خروس خارق العاده بود. خب برای همین این خروس ما داشتیم و من این مرغ خروس ها که بزرگ میشدن و فلان، بعضی وقتا مثلا به این اون میدادیم دوباره میخریدم بزرگ میکن. این خروس رو نگه داشتم. یه روز من جایی بودم، یه آقای اومده بود خونه ما که این گلای تو حیاط و اینا رو سم بزنه. من رسیدم دیدم این حیبون نمیتونه رو پا وایسته، نگو این بی احتیاطی کرد و سم به سمت، یعنی اینو ورداشتم. پدرم تا دیدن گفتن که سری ببرش که اینو حلال کنن که چیز شه، خلاص شه حیوان، مثلا رو پاش نمیتونست وایسته. یعنی من اینو بغل میکردم تا سر کوچه راه میدویدم مثل ابر بهار گریه میکردم. رسیدیم و با بنده خدا گفتم اینو چیز کن، اینو با هم گفتن که زود مثلا بکشینش که خلاص بشه. خودم بیرون واسه، یعنی داشتم خودم رو کنترل میکردم نرم در خونه سمپاش و اون و خانوادهشو نکشم. خب بعد آقا این حیوان چی کرد؟ بعد جوری کرد میبری که مثلا بخورین و اینا. یک نگاه کرد گفت خیلی خوب نمیبری. آقا اومدیم خونه، اینقدر من کفری بودم قشنگ یادم. مثلا اون روز حیوان، یعنی تو این چند سالی که مثلا میخریدم بزرگ میکردم، اینا تخم گذاری میکردن به این اون میدادیم، مثلا بعضی ما فامیلا میمدن به اونا تخم مرغ میدادیم، یه شونه پر میکردیم میدادیم به اونا، هفت تا مثلا هشت تا مرغ تخم گذار، خیلی چیز بود، خیلی برو بیا داشتیم. این خاطره که میگن موقع حیوان بمیره اینجوری با چیز با سم اون حیوان از دنیا رفت. روح جمعی گذشتگان شاد از روز خلوص عزیز من. بعضی وقتا مرگ طبیعیه، یعنی حیوان خودش از دنیا میره، حالا اتفاق میفته میمیره دیگه. اما یه وقت مرگ غیر طبیعیه، الان تو زب نمیخوایم بگیم، تو مرگ غیر طبیعی سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3 به چند مورد اشاره کرد که حالا به قول ایشون وسط بحث نمیدونم حیوانات حرام و فلان اینا یه مرتبه بحث قدیر مطرح میشه. در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3 رو بیارین جزء 6. بله اصلا ولشون هیچ وقت نپرسید آوردین. خب حرمت علیکم المیته، این که اونجا میگه کلی، اینجا توضیح میده، و دم خون و لحم الخنزیر گوشت خوب، و ما اهل لغیر الله به، اون چیزی که برای غیر خدا کشتنش و نام غیر خدا، بل منخنقه. منخنقه حیوانیه که خفه شده. مثلا فرض کنین یه کسی گوسفند و بسته، این آدمایی که بلد نیستن برمیدارن تناب میدن به گره، یه موقع گوسفند میارن جایی مثلا میخوان نگه دارن قربان کنین، تناب گردنش نندازین، به پاش ببندین، به گردن میندازی، این حتی شده این میاد دستش رو اینجا رد کنه خفه میشه حیوان، یا میکشه خودشو بعد این گره صفر میشه. حیوانی منخنقه یعنی حیوانی که حلال بوده ولی خفه شده. موقوذه به حیوانی میگن که زدنش و مرده. روی آدم بی وجدانی مثلا بی عاطفه ای حیوان رو کتک زده، مثلا با چوبی با سنگی با این حیوان اینجوری جون داده. میرسی به اون میرسی، اون حلاله. سوم بل متردیه. متردیه به حیوانی میگن که از بلندی پرتاب شده. مثلا من گوسفندا رو بردم توی مثلا یه بیابونی چرا، یه ارتفاعی بوده رفته لبه مرده، گوسفند پرت شده پایین، این میشه متردیه. و نطیحه. نطیحه ای منطوحه، حیوانیه که بهش شاخ زدن. مثلا یه گاوی برداشته به یه گوسفند شاخ زده، این گوسفند بیچاره به خاطر ضربه شاخ چی شده؟ مثلا خونریزی کرده مرده. و ما اکل سبع، اون چیزی که درندگان خوردن، مثلا گرگ حمله کرده به یه گله گوسفند، یه گوسفندی رو دریده مثلا بخششو خورده، چون گرگ احمق حمله که میکنه با یه دونه رو بخور برو دیگه سیر شو، میزنه 40 تا گوسفند رو دیگه باره میکنه، مثلا من اسراف میکنم، یه دونه رو خورده یه بخششو بعد رفته تتمش، اینا همشون چی هن؟ حرامن. پس این که میته حرامه، اینجا میته از حیوانات حلال گوش داریم، حالا میته حرام گوش یا میته انسان که خب معلومه، تو میته حیوانات حلال گوش بعضی وقتا میتن چون مردن، بعضی وقتا کشته شدن، این کشته شدن به همه این انواعی که گفتم اطلاق میشه، خفه شدن و از بلندی افتادن و شاخ خوردن و کتک خوردن و یه حیوان درنده خوردن، این معلومه؟ خب مصادیقی که گفتیم همین هایی که الان عرض کردم، در ادامه آیه میگه الا ما زکیتم، همین آیه 3 سوره مبارکه مائده، الا ما زکیتم چی شد؟ استثناء، مگر اون چیزی که تذکیه بکنین با دالزالا، تذکیه با رزه نفرداش نفتی بیش، آره نیستن که اصلا شما بودین با رزه گفتین، آره ما زکیتم با دالزال، مگر اون مقداری که تذکیه کنید. خب این چیزایی که قابل تسکین کدومن؟ خوب دقت کنید، منخنقه رو اگه تسکیه بکنی، موقوزه رو، متردیه رو، نتیحه رو یا ما اکل از سبع رو با دست میگیم؟ اونی که داره خفه میشه رو میشه تسکیه کرد؟ خب خانمایی که با هم صحبت میکنیم کدوم میشه تسکیه کرد؟ سب کنیم شاخ خورده. خب شما بله هر پنجتا همه موارد الا ما زکیتم داره. یه حیوانی یعنی ذبح شرعی کنید، آره الان توضیح میدم، الان میگم حواسا با من. اگر حیوانی خوب گوش بکنی، یه وقتی میدیم وارد ابتلاعتون واقع شد، یه جایی رفتین شد، حیوانی که خفه شده یا حیوانی که خدای نکرده یه آدم وحشی کتکش زده یا از بلندی افتاده یا شاخ خورده یا یه درنده یه بخشیشو خورده، اگر تزکیه بشه حلاله. تزکیه بشه یعنی ذبح شرعی بشه. تا کی میشه ذبح شرعی کرد؟ اینا از مراجعتون بپرسین. اما مرحوم صاحب جواهر دو تا حالت میگن. یک، اگر این پنج حالت اون حیوان هنوز دمشو تکون میده، این علامت حیاته. دو، اگر دیدینش تا یه روز زنده بود هنوز، یعنی مثلا من الان ساعت مثلا 7:16 میرسم به یه حیوانی که شاخ خورده، فردا 7:16 میام میبینم هنوز نمرده، یعنی اینو اگر ذبح بکنیم گوشتش حلاله. پس این پنجتا خفه شده، پرتاب شده، شاخ خورده، کتک خورده یا دریده شده، اگر شما قبل از این که جونش تمام بشه بتونی او رو ذبح بکنی گوشتش میشه. آره مثلا گرگ پای یه گوسفند رو کنده بعدم ول کرده رفته، اون حیوان با اون مقدار خونریزی نمرده، عیبی نداره. گرفتین چی شد؟ صورت مسئله رو گرفتین؟ حالا در مورد چی سوال دارین؟ بله؟ خب نه، حیوان میگن تا 24 ساعت بعد زنده مرد. یه حیوانی حالت چیز شده، مثلا یه حیوانی دیگه زدتش، این افتاده، شما میگین الان این مرده است یا زنده است؟ این مقدار تکون در حد جونه یا نه دیگه این نمیشه؟ میگن تا 24 ساعت اون یک ذره تکون داشت شما میتونید. خب نگه دارید بسو آیه رو ببینید. بعد از اینکه این پنجتا رو میگه و میگه الا ما زکیتم، میگه و ما ذبح علی النصب. ما ذبح علی النصب یعنی اون چیزی که ذبح شده برای چی؟ برای بت‌ها، که اینا میرفتن رو اون سنگ‌ها توی مکه اون عادات فرای داشتن، حیوان رو میکشتن و گوشت رو به کی میدادن؟ به بت. مثلا میرفتن جلو بت‌ها آویزون میکردن، این مثلا قربانی مال بته. درسته خانم ردیف آخر؟ یه نفر از کنار ارشد نشسته، اینا با هم هر هرچه بگندد ارشدش میزنن، وای به روزی که بگندد ارشد. آره درست بود، فقط یکم وزنش خوب نمیخورد. آره مثلا رشد اگه میگفت هرچه بگندد رشدش میزنن، خلاصه ارشد. آره. یا اشدش میزنن. خب یه جوری میشه. و ما ذبح علی النصب، دقت کنید، چرا اونا رو گفت؟ گفت الا ما زکیتم، بعد گفت و ما ذبح علی النصب. خب میگفت آیه رو ببینید، میگفت منخنقه، موذوقه، متردیه، نتیه، ما اکل اسا و ما ذبح علی النصب الا ما زکیتم. چرا الا ما زکیتم قبلش گفت با دست؟ بگین نه نه همینو گفتن. بگین نه خب چرا نمیشه؟ چه موضوع و علن نصب چرا قابل تسکیه نیست؟ بگین شما. بله نه خانمی که سر ردیفن. تموم شد. ما زوبه ها. حواستون کجاست؟ اونی که برای بوتاس که دیگه سرش رو جدا کردن، آویزون کردن. این دیگه مازکیتوم نمیشه. ببینین حواستو پرته؟ بله؟ تو یه نفر اتفاقی حواستش پرت نبود گفت. اما از کجا تقلب کرده؟ خب. و ما زوبه هلن نصوب نمیتونه قبل مازکیتوم چون قابل تسکیه نیست. گرفتین چی شد؟ خب. و ان تستقسمو بالازلام، اینو که دیگه اصلا باهاش هیچ کاری نداریم. ببینید یه رسم عجیبی دارم اسمش هم اصلا هیچی شدم نمیمونه. میومدن یه حیوانی رو میکشتن، یه گوسفندی رو، حالا این یه مثلا نوعشه، سی تیکه میکردن، بعد 10 تا تیر داشتن، هر تیری یه اسم داره خب، و هر اسمی یه سهمی داره. سهمش اینه که سر کلاس با کنارش آدم صحبت نکنه، اونم اینقدر تابلو گوش بکنه به درد قبل قیامتش بخوره. شب اول قبل گفتن جوونی چیکار می‌کردی؟ می کلاس می‌رسیم کلاس قرآن، بعد میگه کلاس قرآن که حرف می‌زدی دیگه کجا میرید؟ کلاس تلیه. خب اونم که حرف می‌زدی هیچی به اورجنده. حضور شما عرضم که خوب نهایت کنید. پس سی تیکه، فکر کنم سی اگه اشتباه می‌کنم، حالا دیگه عددش خاطرم نیست، این گوشا رو تیک تیک می‌کردن، 10 تا تیر می‌ذاشته، این تیرا اسم داشته، سه تاش پوچ بوده، فکر کنم سه تاش، آره سه تاش پوچ بوده، سه تا تیر، یعنی اینو در میآ مثلا اینجوری می‌گرفتم در بیاد، هر کی یه تیر در می‌آورد، بعد با توجه به اسم اون تیر سهم می‌برده، سه تا تیر پوچ بوده، تیرای دیگه مثلا 2 تا 3 تا 4 تا می‌بردن، یعنی مثلا شما تیر خوب در می‌آوردی 5 تیکه گوش می‌بردی. خب اینو که دیگه کلا خارج کرده، یعنی اصلا قاطی این بحث ما نکرد، ولی آره دیگه شرط بندی بود، قمار دیگه، آره بل ازلام یعنی قمار، چیز کشف خاصی کردی، قمار نبود، قماره. چرا نه قماره، قرعه‌نی، اونی که میگین قرعه میزدن گوی مینداختن تو آب، با تیرم میزدن ها، ولی تو گوشت حیوان این کاری که میگم میکردن، ولی قرعه، قرعه تو آب مثل جایی که مثلا زیاد ابن عبی رو میخواستن پدرش رو تعیین بکنن، میومدن بعضی زنهای بدنام با مردهای متعددی که مثلا 10 تا بودن رابطه برقرار میکردن، باردار که میشدن اگه یکی از اونا بچه رو میخواسته قبلش به این میگفته تو اون قرعه اسم منو در بیار، من بچه رو میخوام. خب بعضی وقتا نه 10 تا میومدن یه چیزای گویای مینوشتن تو آب مینداختن در میآوردن به اسم هر کی دارن. زیاد ابن عبی بابای عبدالله زاد به دنیا آمد، مادرش سمیه دید این 10 تا اصلا تو قرعه شرکت هم حاضر نیستن بکنن، هیچ کی اینو نخواست، این شد زیاد ابن عبی، زیاد پسر پدرش، که بعد که این زیاد ابن عبی جزء آدمای باهوش بود، امیرالمومنین اینو جذبش کرد و فرماندار حضرت شد در کوفه و خدمات کرد. معاویه لعنتی وقتی که بعد امام حسن حکومت رو گرفت اون سر، این زیاد رو سعی کرد جذب کنه، یکی دو بار تلاش کرد، این زد تو دهنشو، گفت آره زیاد برادر منه. یه سنتی بود قبل از اسلام به نام استلحاق، ملحق کردن. خب این بود که یه کسی دیگری رو به خودش ملحق میکرد یا به پدرش. معاویه لعنتی رفت به یه شراب فروشی پول داد که این اومد در حضور جمع شهادت داد که یک روزی ابو سفیان به من گفت برای من شراب ناب بیار، براش بردم و بعد او با سمیه رابطه برقرار کرد و زیاد پسر ابو سفیانه. به این صورت بودن استلحاق. حالا در تاریخ اومده که اون طرف که اومد بگه من شراب بردم و اینا، شروع کرد خیلی جزئیات رو تعریف کردن، معاویه گفت نه دیگه اون مقدار نیاز نیست، یعنی خرابکاری هم شد که مثلا خیلی توضیح داد که چی شد اینا. بعد معاویه زیاد رو به خودش ملحق کرد، یعنی ملحق کرد که این پسر پدر منه، بذار برادر منه. خب و بعد با این اوصاف یزید و ابن زیاد شدن چی؟ پسرمو دیگه. عرف ابو سفیان معاویه فرقشون رو میفهمی؟ معاویه زیاد رو به پدرش ملحق کرد که یعنی معاویه و زیاد برادرن. خب بچه هاشون میشن پسرمو دیگه، من برای کی دارم توضیح میدم؟ بعد یزید از این که ابن زیاد پسرموشه بدش میومد، نه که خودش خیلی نسب روشنی داشت، ناراحت بود این چی پسرموی به درد نخوریه، خواهی پرسه من سطح بحثا رو بیارم پایین تر. بله چی شده؟ مگه فیلم سینمایی که آخرش همه با هم ازدواج میکنن دیگه، چی شد؟ آخرش چیزی نشد. معاویه تو وصیتش به یزید، یزید بعدش میمد از ابن زیاد، خب چون که میگفت این دوست نداشت بزن، اون زیاد خیلی بدنام بودی. و اینم بگم معاویه وقتی زیاد رو جذب کرد، این لعنتی تمام شیعیان رو میشناخت، چون قبلا حاکم بود از طرف امیرالمومنین. تک دونه ای یعنی نقطه زن شیعه ها رو میزد، خیلی شیعه شهید کرد بعد از اینکه از طرف معاویه حاکم کوفه شد. دقیقاً کی شیعه است، کی علویه، کی مرتبطه، کی پول میداده، همه رو میدونست، یعنی شد بلای جون شیعه. معاویه وقتی می‌خواست به درک واصل بشه، زیر وصایای کرد به یزید، یکیش این بود که هر وقت گیر کردی حلال مشکلات کیه؟ ابن زیاد. 26 7 ساله است ولی به جهت هوش فوق العاده، باباش هم اینطوره. یکی از 5 کیاس عرب زیاد ابن ابی، یکی از 5 کیاس، یعنی خیلی زرنگ بودن، یکی مغیرت ابن شعبه، از این 4-5 تا یکی امراسه. بعد تو خبثا ها، یعنی برای خودشون میگن. بعد یزید پدرش وصیت کرده که از گیر کردی ابن زیاد، ولی یزید میگه برو اصلا بدن میاد از اون مرتی که فلان اینا، با که پسرمون مثلا حساب میشتن. ولی تو جریان کوفه وقتی بهش گفتن کوفه دست رفته و موسل و این نومان ابن بشیر فلان و اینا، برخلاف میل خودش زیاد رو آورد. و اینکه بعدن مثلا زیاد به اوهی میگه حکم این عمر سعد نگونبخت رو بده برای ری نمیده، بعد بهش میگه مختارا، خیلی آقای میرباقری خدا خیرش بده، تو سری اینا رو خوب نشون میداد. یزید نشون نداد که اصلا تو سریال ابن زیاد آقای اصلانی دیگه، فرد اصلانی، یعنی واقعا بازیش فوق‌العاده است، خیلی خوب، خیلی خوش نقشه. بعد بر همین بود که تو فیلم هم میدیدین هی درخواست میکرد، یزید تحویل نمیگره، یعنی یزید از ابن زیاد اصالتا بدش میومد ولی مجبور بود از اون خدماتش استفاده بکنه. این بود. الان فهمیدین یا نه؟ الان ببخشید مثلا ابن زیاد شوهر معاویه شد دیگه؟ نه، الان اون یک چیز دیگه شد باز. مثل اینا که سریال 70 قسمتی 47 قسمتش پخش شده، میگه ببین 2 دقیقه بگو قبل 6 شده من خواهم ادامه سریال ببینم، 47 قسمت رد شده چی بگم؟ نخیر. اولا اینکه هر کس پیغمبر رو دیده پس آدم خوبی بوده، اصلا هم چیزی نداریم، جنید پیغمبر رو دیدن بر بغضشون افسوده شد اولا. ثانیا حضرت عالی انشالله بعد 120 سال با افتخار از دنیا خواستید برید، اون لحظه اون ملکی که میاد جان شما رو بگیره به شما میگه که برای چی اینقدر ناراحت و نگرانی؟ انظر هاولاء رفقاؤک، نگاه کن دوستات اومدن، شما صورتتون رو که برمیگردید 5 تن رو میبینید در حالی که لبخند میزنن به شما. لذا برای مؤمن انشاءالله جان دادن از بو کردن یه گل هم راحتتر و مطبوعتر. شما یه کارایی بکنین که این حرفا صدق بکنین، مثلا سوال کم بپرسین اینا، گوشی استفاده نکنین. تکمله، یه نکته تکمیلی بگم در باب میته و بعد بریم سراغ اینکه میته حکم دیگه هم داره. اون اینه که در مورد ماهی که ردیف دوم یه نفر خیلی زود مضطرب پرسید، کی بود؟ آه شما. در مورد ماهی عنایت کنید، ماهی اگر تو آب جان بده طبیعی یا غیر طبیعی این نجسه. اگر ماهی در آب جان بده، چه طبیعی یعنی خودش بمیره، مثلا ماهی تو آب، یا غیر طبیعی مثل این که مثلا بعضی جا برای سید انفجار ایجاد میکنن دیگه، یه انفجار ایجاد میکنن تو این موج، تمام ماهی ها که در اون هیته قرار میگیرن اینا میمیرن. اگر ماهی در آب طبیعی یا غیر طبیعی بمیره نجسه، اما اگر ماهی خارج از این، غیر مزکاست دیگه نمیشه خورد، اما اگر ماهی خارج از آب جون بده، چه طبیعی چه غیر طبیعی، این مزکا و پاکیزه است. یعنی ذبح ماهی به جان دادن آن خارج از آب است، این میشه ذبح. بله، ذبحش دارم میگم همینه، بسم الله بسم الله بسم الله. این بدبخت صیادا نفسشون بند میاد که اون همه ماهی یا بلفت نصفشو بریز بسم الله نمیتونم بگم. واقعا من نگرانم ارشد کلاس یه ورودی چیزی فکری بکنید. اون که فرد میگه یزید و چیز برادرن، ایشون هم که میگن بسم الله، دارم توضیح میدم، میگم ذبح ماهی جان دادن خارج آبه، میگم بسم الله چی میشه؟ دونه دونه ماهی بسم الله رماره بسم الله. این ماهیایی که از آب میان بیرون، یعنی مثلا جور سید میکنن اینا رو میارن بیرون، همین که اینا بیرون آب جون میدن که طبیعی اینجوری جون، این پاکن، این میشه طبیعی جان دادن خارج آب، چون آب بهشون نمیرسه میمیرن. غیر طبیعی همین کار بدیه که بعضیا با ماهی قزل آلا میکنن. نه این کارم نکنی. اینا ببینین هر کاری به قساوت قلب انسان، ماهی رو میاره بیرون. مثلا یک بار من این یه جایی بودیم همجوری دیده، الان دارم میگم حالا حیوان رو میاره بیرون مثلا برای که تازه به تو بدید میزنه تو سر اون، بعد میگه بیا. خب مگه ما آزار داریم؟ آقا از اون قزلالایی که تو یخچاله دو تا بده سه تا، نه بیاره خودم ببینم که مرد، یعنی مثلا مردن حیوانات برات لذت بخشه؟ این کار نکنی. یعنی ببینید ما زندگی علما و عرفا رو که نگاه میکنیم یه رفتارهایی نسبت به حیوانات میبینیم. علامه جعفری رحمت الله علیه میومدن بیرون مثلا تو حیات میشستن برای صبحانه، یه گربه دقیقا ساعت صبحانه میومد کنارشون، ایشون میخوردن به اونم قد، این میرفت میدونست علامه تا ظهر مطالعه میکنن کی نهار میخورن، دوباره میومد. خب بعد یا نگاه میکنی اون جریان مرحوم میرزا جواد آقا با اون مورچه ها که مثلا بردنشون سبزی فروشی خونه شون، با حیوانات به شدت مهر، این ادا رو ول کن که حالا که در مخالفت با جمهوری اسلامی یه سگ گنده در از خوش آوردی تو کمی، یعنی خود تو رو میخوره خواهر که، ولی این کار قساوت میاره، میریم حیوان رو میگیره بعد نگاه، مثلا میرم یاد واسه نگاه میکنه، نه این کارا رو دوری کنین ازش. پس ملاک تسکیه ماهی جان دادن خارج آبه. سب کنین تموم شد. یا خب اینا رو دوباره قاطی نکنیم، بذاریم اینجا. خب عرض کنم که نکته آخر رو بگم بعد این چهار دو نفر سوالتون رو بگیم. این که میته علاوه بر این که حرامه نجسم هست، خب چه میته ای؟ این نماد میته انسانه که اگر انسانی میت بود هر حرمتش که به کنار، اون حرامه، در این حال نجسم هست. یعنی شما بعد از مرگ اگر که جناب میت رو لمس فرمودید نشیدین تا حالا؟ باید قصد کنید، نه مشارکتی نه هیچ، باید قصد بکنید. لذا بعضی وقتا میت علاوه بر حرمت حکم نجاست هم چی؟ داره. شما بگید ساعتونو نه مردش نجس نیست، یعنی چی؟ جسدش نجسه دیگه. آره یعنی میته نجسه دیگه، جسدش نجسه. نه این در مورد میت انسانه که شما لمسش بکنی باید غسل بکنی، خب یعنی درجه نجاست، ولی بقیه میتا نجسن دیگه، معلومه غسل ندارن. نه بگید. بله یه ذره آرومتر جیغ بزنین که من نشنوم. بله غسل نداره، شهدا غسل نداره. شهید معرکه دیارم میگن، شهید هایی که از جنگ می آوردن معرکه می آوردن. بگین شما. اون اشکال نداره، اگر حیوانی موزیه اقتل الموزی قبل ان یوزی، قبضی که اذیت بکنه بکشینه. ولی اگه میتونین نکشین، مثلا سوسکو بگیرین ول کنین بره. اگه میتونین، اگه میتونین، اگه میتونین، دارم میگم اگه. خب نجسه یعنی چی؟ نه نه استفاده، اگه خونی ازش بیاد یا استفادهش نجسه نمیشه ازش استفاده کرد. این نه اینکه مثلا یه مرغی از دنیا رفته روی مثلا پلاستیکی بوده، این پلاستیک نجس نیست که دست بهش بزنید باید مثلا برید در غیر بهداشتی. خب بله آره دیگه، همون که بعد از این کش مید اطلاق میشه که یخ میکنه. خب با سوالات احکام میپرسین چقدر؟ بریم سراغ اوه دیگه 14 دقیقه وقت داریم نمیرسیم به دم. خب اجازه بدیم بچهای مجازی سوالاشون تازه اول جلسه قبلن، شما نیستین به اول این جلسه، اگه همکاری بکنین کمتر جیغ بزنین. استاد شما در مورد مهریه فرمودید هر چی بالاتر باشه طلاق سخت‌تره. بس اصلا گرفتن مهریه نیست، اتفاقا زن میتونه با شرط بخشیدن مهریه طلاق بگیره. یا وقتی اینقدر برای من طلاق دادن راحته، حداقل به خاطر مهریه هم مریم که شده یکم دنبال حل مشکل باشه، نه اینکه هر زمان که دلش خواست بتونه راحت همسرش رو طلاق بده. یا بازم با شرط بخشیدن مهریه حضانت بچه رو خانم بتونه بگیره. به خاطر همین مرد فکر میکنم شاید بهتر باشه حداقل مهریه کمی بالاتر از 14 سکه باشه. شما اینطور فکر نمیکنید استاد؟ اصلا اصلا شما الان دخترای خودتون بخواید ازدواج کنن چند سکه پیشنهاد برای مهریه است؟ 14. شناسه مادر، خب برین اصخایی کنید و چیز کنید دیگه، حالا اونا مقصر. موافقی نیکم آروم تر سر صدا کنین وسط من بشنوم؟ دست پایین یعنی سا جواب نمیدی. یه نفر سه نفر رو با خودش همراه میکنه. بچه ایجو که بلند براتون میکنم واقعا حضور شما عرضم که باش اونا مقصر، برین حل کنین، همین هفته رو بهانه کنین، هفته آینده برین حل کنین. شناسه تغییر، ببینید من که حتما به شما توصیه میکنم که برید سراغ مسیر جدید، اما آدمی که میخواد یه چیزی رو که دوست داره شروع بکنه از الان نباید بگی الان برم میشه نمیشه. کلمه به نام نمیشه نداریم، میشه، باید بشه، اینجوری شروع کن. ولی اینکه شاید بشه شاید، با ترس اگه میخوان شروع کنین نه. استاد جان فاطمی میفرمودن رحمت الله علیه که من قبول ندارم که میگن فلانی خودش خوب بود زن خوب گیرش اومد، یا فلانی بد بود عروس بد یا شوهر بد گیرش اومد. خیلی وقتا سلوک اون مرد در همسر بدشه و سلوک اون زن اینه که شوهر بدی داره و میتونه منبع سلوکش باشه، قطعا همینه. ولی این که من برای ازدواج برم یه زن بد اخلاق پیدا کنم که با این سلوک کنم، این نیست. بنده موقع ازدواج با عقل مشورت توکل به خدا پیش میرم، بعد هر اتفاقی افتاد الهی رزن به قضائل. برای شما اطلاعی از رشته روانشناسی اسلامی گرایش مثبتگرا دارین؟ نه، ولی شنیدم که گرایش ارشد روانشناسی اسلامی راه افتاده. گرایشش نمیدونم، یعنی رشته روانشناسی نمیدونم. برای اینکه نماز رو سبک نشمونیم چیکار کنیم؟ چندین سالی میخوام این موضوع رو حل کنم ولی نمیتونم. یه کتاب آقای پناهیان نوشتن که چگونه یک نماز خوب بخونید. آره اونو بخونید. سوال نه استاد، برای حفظ قرآن رای پیشنهاد میدین؟ کلاس های حفظ برای ما که شاغل هستیم هم مسئولیت های دیگه داریم بسیار سنگینه و واقعا نشه، ولی دوست داریم کم کم حفظ کنیم. خب خودتون تو خونه روزی مثلا دو خط، سه خط، چهار خط حفظ کنیم، اما روش رو که من بلد نیستم، از متخصص باید بپرسیم. شناسه 14، اولا اتفاقات میفته نه میفته، یک. دو این که شرایط فعلی فرد تو اون کار علامت بقیهش هم هست، یعنی آیندهش هم هست. نمیشه بگیم چون این کار پس حتما اینجوری میشه. به نظرم حرف ناروایی. اگه واقعا الان این ویژگی رو دارن و این کار رو اینجوری دارن انجام میدن، خب بعدش هم مثلا همینجور میتونن انجام بدن. این دلیل رد نیست در ظاهر، ولی با مشاور صحبت بکنید و اگه مشاور این رو تایید کرد، خانواده رو با مشاور مواجه کنید. اسم منم خوندیم، من اصفهانک جایزه میخوام. من اصفهانم جایزه میخوام. خب باشه، خب میفرستم براتون. من میگم جایزه تو نمیدیم
واقعا.
فرستادی؟ اصفهان بودن؟ یه نفر یا دو نفر؟ یه نفر گلستان. جایزتون رو فرستان تا آره تا رسته دیگه از هفته پیش. آره عکسش هم فرستاد. وای من هم برنده شدم و خیلی غافلگیر شدم. نفر بعدی از اینا که اشکش اینجوری آبی اومده پایین از اون شکل بکن. اولین بار بود آزمون شرکت میکردم. ممنونم بابت تمام زحماتون که باعث شدین وارد مسیر حفظ قرآن بشم. من که هیچ وقت آیه حفظ نکرده بودم. اه پس خیلی 169 تا خیلی خوبه. ممنون میشم، دعا میکنید تا بتونم حافظ کل قرآن و عامل با آن باشم ان شاء الله، و یه روز برم کربلا برای امام حسین علیه السلام حفظمو تعبیل بدم ان شاء الله. ان شاء الله. شناسه یا ارحم الراحمین. چند دقیقه ولو موقع قرآن سر گرفتن برین تو جمع، بقیهش حالا خودتون خونه، ولی اون چند دقیقه رو برین خودتون رو قاطی جمع بکنین، بقیهش حالا مثلا منزل و تلویزیون. آیا حق ما برخطا زایی نمیشه وقتی افراد حضوری همزمان صحبت شما سوال میپرسن، هم به صورت که نامه میذارن، بعد در صورت سوال برخطا ممکنه یه هفته طول بکشه که به جواب برسیم؟ آره، ولی اینا تو ترافیک و هوای آلوده میان کلاس، اینا هست. آره. با بچه کوچیک اینا خودشون، اینا خودشیفته هم هستن، با شما خودشیفته نیستن، خودشون رو تشویق این قادم بی تربیه. یعنی اینا میان که محفل گرم بشه کلاس برگزار شده، اینا هست. چی شده؟ اونایی دست دادن که خونشون نزدیکه، واقعا شرم بر شما باد. چه ایمانیو عرض کنم که اگه کسی در دنیا بهش پیام نرسیده باشه و بعد از مرگ متوجه خسران دنیوی در نداشتن دین خاتم بشه، طبق عدل الهی خداوند فرصت دینداری بهره‌های معنوی رو در برزخ آخرت به اون میده. ناخیر. اگر کسی بهش پیام نرسیده، اصلا ان یعفو و انها، اما دیگه بعد از این دنیا که ما عمل نداریم که او بتونه دینداری و بهره معنوی داشته باشه. همین که در دنیا بر اساس فطرتش عمل کرده باشه ولی پیام نرسیده باشه، عاقبت به خیر میشه. شناسه 16. خب نه اینجوری ممکنه دستتون در بره از قبل میدیم. حساب کنین. یعنی به نظرم این پیشبینی زمی که شاید اصلا اون مشکل اونجا نباشه. امروز برای یک نیازمند پولی واریز کردم. در مسیر راه زن پیر و فقیر رو سوار کردم، یه پولی هم بهش دادم، رفتم دندانپزشکی، ماشینم رو بردن پارکینگ و از صبح تا غروب گشنه موندم. خانواده‌ام از دستم عصبانی شدن، به کلاس نرسیدم، گوشیم خاموش شد. استاد خدا عطای ما رو نپذیرفت. خدا خیلی پذیرفت. خب این که بعضی وقتا کار خوبی میکنیم خدا هم موقع ضد حال میزنه، این خوبه. هفته پیش دوشنبه من چون با ماشین بعضی وقتا میرم دانشگاه، خیلی جایی که با ماشین خودم اینور اونور بعد با خانواده میخوام بریم، با مثلا ماشین خانواده میریم، بعد دوشنبه صبح دیدم که این یکی دو روز پیش زرد شد و دیگه کم کم بود. بودم دوشنبه صبح میرم اصلا این چیزا میزنم، اصلا این ماشینا جلو دانشگاه دونه وای میسته. رفتم جلو دیدم 90 تومن کرده 110 تومن. حالا جالبه، میخواستم 10 تا 12 یه مطلبی رو بخونم، دیدم گفتم که 110 ولش، حالا 50 تا میزنیم مثلا میشه 150 تومن، 110 تومن پولی من خدا برم پمپ بنزین وقتم تلف بشه ولش کن. رفتیم جلو، گفت آقا 20 تا بیشتر نمیزنم. گفتم چرا؟ گفت هک شده. گفتم 20 تا بیشتر نزنید. گفتم یعنی 20 تا میزنید 60 تومن 110 تومن حق و زحمه میگیرید؟ گفت آره. نمیخواد. اومدم آقا تو این دادمن تو شلوغی رفتیم پمپ بنزین، دیدم جلو پمپ بنزین رو بستن. دوباره تو این ترافیک اومدم، دیدم اون که خلوت بود یه صف درست شده جلوش، افراد تون اومده بودن دیگه، پشت اینا واسم رسیدم و برای جلویی زد، برای من خواست بزنه. دادم گفتم که 20 تا میزنیم ما. گفتم بزنید. یکی از منو نشناخت. بعد جلویی اومد گفت آقا چرا 20 تا زدی؟ گفتم 20 تا میزنی. گفت آقا همین آقا رفت دوباره برگشت، مگه من نگفتم؟ آقا بنزین زدم رفتم تو دانشگاه، اومدم بشینم بخونم، بعد ایزیر با خودم میبردم، دیدم نبردم، خونه جا مونده. آقا سریع برنشته، یعنی اینجور وقتا قشنگ دیگه من واکنه اینجور وقتا دیگه هیچ چی نمیگم، یه نگاه میکنم میرم کار رو انجام میدم، چون میدونم چه خبره. باش خدا میگه نه، میگم باشه، این چیزی نیست، مطلبی چیزی نمیگم. چیه؟ قشنگ میفهمم، یعنی گرفته کار. خب اصلا اینجوری نگاه نکنید، مطمئن باشین این خوبه، این اتفاق خوبه. یا حالا ما پول دادیم بعد این اتفاق افتاد، یعنی خدا؟ نه. اون ورشو نگاه کنید، هر که در این بزنه او یه احتماله که ممکن بود اتفاق بدتری بیفته، اما میگه بعضی وقتا خدا این گوشو این میکشه میکشه ببینه تا کجا کش میاد. خدا خودت خلق کردی دیگه، اینقدر بیشتر کش نمیاد. استاد یه پیشنهاد برای اینکه صدقات بیشتر بشه، البته اگه هنوز این مسئله وجود داره، معلومه که وجود داره، همیشه وجود داره، این که موقع نماز هر کی گوشیش صدا داد و ایجاد مزاحمت کرد برای بقیه 20 یا 30 هزار تومان صدقه بده. ما به هفته یه دونه دو تا بیشتر کاسب نیستیم ما. بگین هر کی موبایل داره نفر 1 میلیون بده. اون خود بزن. اینجا که از مساجد ما این کارو انجام میدن، ظاهرا کمی جواب دادن، به شما هم پیشنهاد. اینا زرنگن، همه رو حالت سکوت میذارن. بدونن پول میخوان بدن، اصلا گوشی نمیارن. کلاس. ببخشید استاد، پول مورد دار را خارج کنیم، یعنی به مقدار پول را جایی ببخشیم یا مقدار بیشتر از اصل پول منظورتونه؟ پولی که مورد داره کلش رو باید رد کنید، ولی وقتی جایی میرید چیزی میخورید که نباید بخورید، همین چیزه، همین به عنوان رد مظلم است. تازه رسیدیم اول سوالات این جلسه. سوالی که دوستان برون خط، استاد حسن جان سلام، من مادر سه دختر هستم، دختر بزرگم دانشجو و طبق صحبتایی که باهاش میکنم من نگران میکنه در مورد بحث همجنس بازها. میگه اینقدر تو فیلم‌ها و کتاب‌ها و پادکست‌هایی که گوش میدم در مورد این موضوع صحبت میشه، یواش یواش این موضوع عادی شده، قبلا یه قفلی داشتن این موضوع ولی الان قفل شکسته، حتی تو دانشگاه خودشون هم بچه‌ها برای ابراز این موضوع بی‌پروا شدن. این موضوع رو ناراحت می‌کنیم، در مورد راهنمایی کنم که من چه جوری باید با دخترم راهنمایی کنم، نمی‌شناسم و الان چی میگن. یعنی این موضوع بیشتر مسخره است تا اینکه یه وقتی می‌رفتید می‌زد شما مردی یا زنی، الان گزینه‌ها اینقدر زیاد شده، می‌گین کدوم هم من؟ مردی با تمایل. چند وقت پیش تو کانادا یه مرده رو گرفتن به جرم تجاوز به زنان، محاکمه کردن، گفتن باید بره زندان، گفتن من حس میکنم زنم، فرستادن زندان زنان. یعنی باور کنین رسمن رد دادن، رسمن رد دادن. من نمیدونم، اینم بگم که دخترم دوره تلیه شما رو تا آخر بوده و مذهبیه. حالا صحبت بس، یعنی گفتگو اینا اشکال نداره که آدم بگه، ولی انقدر که حقیر میفهم در کشور ما اگر الان تو دنیا یه بحثی مطرح بشه سر این که انسانها همون کروکودیل ها هستن الان مطرح بشه، فردا مردم ما قضا چیز میشه اینجوری میکنن دهنشونو و هشتک من هم کروکودیلم. ما تو این فضایی فعلا، یعنی اینا که تو جامعه ما میگن ترنسن، باور کنین اگه 3 دقیقه در مورد موضوع ترنس و هوا، اینا با ترانسفورماتور مهتابی تفاوت نداره، همش جبه. انا مثلا سلام خوبی ترنسن، اوه شما هم هستین. مثلا یاد اون وقتی میفتم که 3 تکزبونی اومده بود، نبودین شما خیلی هاتون، یعنی اونا که مسنترم میفهمن چی میگم. آقا میسید سلام بالا شرین شما، آره رتونم اونجوریه، یعنی دیگه آخر تهران. خدا آدم رو برق صنعتی بگیره جب. این که هر سال کعبه روز ولادت از علی علیه السلام شکاف میخوره درسته؟ نه، 13 رجب هر سال مکه شکاف میخوره؟ نکنه. یا جور دیگه ای هست؟ نه، اون دیوار سجاشه، یه بار شکاف خورد، یعنی دو بار از دفتن تو اومدن بیرون. فاطمه بنت اسد سلام الله علیها کلا راجع به شکافته شدن کعبه به جز اولین باری که بوده بازم تکرار شده، یا مثلا اثری از اون هست هنوزم که غیر عادی باشه؟ جاش رو دیوار بوده، ولی این که هر سال همچین چیزی که شنیده نه. بگیم چند بار با این که خانه خدا تعمیر شده اونجا باز یه اثری میمونه. آره عجب، الحمدلله. ولی اینکه سالیان اتفاق بیفته که نداریم که، این هم چیزی نیستش که، چون امیرمون هر سالی بیاد بره داخلی بیاد بیرون، هستن صابخونن دیگه. خب وقت تمام شد، هم بین دو کلاس برای مریض گفتن، هم الان یه بزرگواری انگار زودتر از موعد خدا میخواد فرزندی بهشون بده و انشالله که خدا به همه مرزا نظر عنایت و لطف بکنه، جهت برداشتن همه حاجا، تعجیل در فرج آقامون، شفای مرزا، نابودی صفاکای عالم، شادی روح گذشتگان، خصوصا جهت شفای این دوتا مریضی که خاصتا درخواست دعا کردن، هدیه پیشگاه حضرت ام البنین سلام الله علیها، یک صلوات و حمد شفا هدیه بفرمایید.